اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و اوفا بذو امری الالله. ان الله بصیر بالعباد. دهنده عقل ها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم سخن از توست و همان نیکویی ما که ایم. اول تویی آخر تویی. هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش. خراباتی شدن از خود رهایی است. خودی کفر است اگر خود پارسایی است. نشانی دادندت از خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. خرابات از جهان بیمثالی است. مقام عاشقان مقام عاشقان لاابالی است. خرابات آشیان مرغ جان است. خرابات آستان لامکان است. خراباتی خراب اندر خراب است که در صحرای او عالم سراب است. خراباتی است بی حد و نهایت. نه آغازش کسی دیده نه غایت. اگر صد سال در وی میشه تابی نه خود را و نه کس را بازیابی. گروهی اندر او بی پا و بی سر همه نه مؤمن و نه نیز کافر. شراب بی خودی در سر گرفته به ترک جمله خیر و شر گرفته. شرابی خورده هر یک بیله و جام فراغت یافته از ننگ و از نام. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان آن چرا که رضای اوست رزق ما قرار بده و بر زبان و زبان و گوشهای ما جاری کنه. ابیاتی رو که براتون تقدیم کردم مربوط به جناب شیخ محمود شبستری است. خب در باب شیخ محمود یه روزی یادم هست که مقدار مختصری صحبت کردیم از عظمت این شخصیت که خیلی قبل از مولانا هم میزیست. الان بیش از 1000 سال از حضور شمس حضور شیخ محمود شبستری میگذرد و انسان بسیار فرخته و به لحاظ عرفانی هم در اوج بوده. همین ابیات رو نگاه بکنید، ابیات خیلی غلیظتر، سنگینتر، جامعتر و دقیقتر هم ایشون داره. من همین رو بی مناسبت ندیدم که اینجا خدمت شما عزیزان عرض کنم و یه مقداری در موردش توضیح بدم. صحبت این ابیات از خرابات هست. ما در مورد خرابات اگر یادتون باشه یکی 2 سال پیش فکر کنم یک جلسه کامل رو من اختصاص دادم به خرابات از نگاه عرفا و شاعران و شعرا و گذشتگان که منظورشون از خرابات چی هست. و الان دیگه به اونجا نمی پردازیم، فقط اشارتاً عرض میکنم که خرابات از به زبان ساده همون چیزیست که ما بهش میگیم خرابه. خرابات میخانه است، محل تجمع مستان است، در اونجایی که همه چیز خرابه و هیچی سر جای خودش نیست. انسانهایی که اونجا حضور پیدا میکنن انسانهایی هستند که بی خودند، در حالت مستی هستند و وقتی که در حالت مستی هستند یعنی خرابند. خرابند به این معنا که بر خود اشراف و تسلط ندارن و در واقع عقل از کار افتاده و رفتار و حرکاتی که از اونها صادر میشه محاسبه شده و برنامه ریزی شده و بر اساس تنظیمات عقلی نیست، بلکه هرچی پیش آمد خوش آمد. در اینو بهش میگن خرابات. ولذا محل حالا توزیع شراب و عرض کنم جمع شرابخاران و مستان بود. این کلمه خرابات رو اولیاء الهی و عرفا و بزرگان ما معکوس در موضوع عرفان به کار گرفتن، برعکسش یعنی در نقطه مقابلش گفتن هر دو نوع مستی است، هر دو خرابی میاره. خراب مست الهی و مست شراب تهور خداوندی یا مست عشق و جمال حضرت پروردگار هم نوعی خرابی برای انسان ایجاد میکنه و همین مشروبات طبیعی معمولی رو هم چنین وضعیتی برای انسان پدید میاره و بسیاری از این عبارات و اصطلاحاتی که عرفا و صوفیان به کار گرفتن برای رسیدن به برای رساندن نقطه نظرات خودشون و اهداف خودشون اتفاقا همون اصطلاحاتی بوده که در میان مردم متداول بوده، منتها نقطه عکسش رو اونها گرفتند. همینطور که مستی هم نقطه در واقع نقطه یا نقطه عکس اون رو گرفتند، که هر دوتا حالت مستی، هر دوتا حالت بی خودی، هر دوتا انسان از اراده می افته، اما یکی در اوج و یکی در حضیض ذلت است، یکی در پایین ترین نقطه و سفلاست و یکی در اولیا و اعلا و بالاست. او به انسان شرافت و اوج و کرامت و عزت نفس میده، این انسان رو ذلیل و خوار میکنه وقتی که از خود بی خود میشه. بی خود شدن یعنی بذارید یه جمله از خود مولانا عرض کنم و خلاص بشید تو این قصه. مولانا میگوید که شراب، وقتی کمی شراب دنیایی وقتی که کسی استفاده میکند، ماهیت حقیقیش آشکار میشه، ماهیت حقیقیش آشکار میشه. اگر دیدید در حالت مستی رفتار متعادل و خیلی سنگین و وزین و سخنان خیلی با شایسته ای در از زبانش صادر میشه، ببینید باطنش هم همینه. اگر دیدید نه، رفت به سمت رفتار حیوانی و گزندگی و حرفای ناجور و ناسزا گفتن، بدانید که اون هم از باطنشه. میگه فقط تنها کاری که میکنه پرده ها رو از روی انسان بر میداره، حالت مستی، و واقعیت انسان رو آشکار میکنه. حالا این در توضیح خرابات و مستی اجمالا عرض کردم. اینجا جناب شیخ شبستری هم اتفاقا موضوع خرابات رو بهش پرداخته، میگه خراباتی شدن از خود رهایی است. یعنی دقیقاً یعنی مست شدن است. کسی که خراباتی می شود، یعنی میتونه بگه که من در خرابات رفت آمد دارم و از جنس خراباتیان هستم و با اونها معنوسم، کسی است که از خود رها شده باشد. دقیقاً حالت مستی رو داره بیان میکنه به هر دو معنایی که عرض کردیم. خودی کفر است اگر خود پارسایی است. در مکتب خراباتیان خودی، منیت و خودخواهی و خود رو مطرح کردن، خود بودن، اصلا خود بودن باید به حالت بی خودی به وجود بیاد دیگه. خود بودن هم در واقع کفر است. کفر باز عرض کردیم در لسان عرفا، این همیشه تو ذهنتون باشه، مقصود از عارفان از کفر، کفر فقهی و مصطلحی که در رسالات عملیه آمده و جاهای دیگه شما در منابر و مجالس میشنوید، نیست. اون یک کفره، کفر فقهی است و مقصودش چیز دیگری است که خدمت شما عرض کرده بودیم قبلا. اما کفری که عرفا مطرح میکنن یعنی حجاب، یعنی پوشش. اینجا هم که میگه خودی کفر است، یعنی وقت کسی که به خودش توجه داره، یعنی هنو او نشده، هنو به معشوق متصل نشده، هنو وصال و وفاق اتفاق نیفتاده، هنو یه پرده ای از حجاب بین او و معشوق وجود داره، این کفره، این حجابه، پوشیده اون، یعنی یک پوششی این وسط فراهم آمده که تونسته بین او و حقیقت و یا خود معشوق خداوند فاصله بیندازه. لذا میگوید که خودی کفر است و اگر خود پارسایی است، حتی اگر پارسایی باشه. این خیلی جالبه، این حرفای سنگینی او رفا زدن که خیلی از انسان‌های دیگه و علمای رشته‌های گوناگون دیگه براشون قابل هضم نیست و نمیپذیرن، بلکه ستیزه کردن و ایستادن جلو این حرفا. خودی کفر است، خودبینی، اگر خود پارسایی است. اگر با زهد و پارسایی و ورع و تقوا ظاهری هم همراه باشه، ولی بازم کفر. چرا؟ برای اینکه هنوز اون وسط حجابی باقی مونده که فرد خراباتی به مقصود خودش دست پیدا نکرده. نشانی داده است از نشانی دادندت از خرابات، یا آدرسی دادن، یه نشانی، یه مشخصه‌ای از خرابات به شما دادن و اون نشانه اینه که از توحید اسقاط الاضافات، و این دیگه لب تعریف جامع و در این حال مختصری است که جناب شبستری از خرابات میکنه. میگه یه نشان من به شما بدم برای اینکه شما خراباتی بودن رو یا خراباتی شدن رو یا خراباتیان رو بتونید بشناسید، و اون این است که از توحید اسقاط الاضافات، چیزی جز یک وجود نداره اونجا، من دیگه نیستم، دوئیتی وجود نداره، یکی هست و اون یکی هم سلام علیکم خداونده و معشوقه. موقعی که چنین وضعیتی بر وجود شما حاکمیت پیدا کرد و این شخصیت در شما نفوذ کرد، این شخصیت اسقاط الاضافات، اون موقع میرسید به جایی که همون حرفایی رو که جناب حلاج و امثال اینا زدن دیگه، این حلاج هم گفت انا الحق و بایزید بسطامی به شکل دیگری این مطلب رو مطرح کرد، و یعنی از خود بی خود میشه، از خود تهی میشه، مست به تمام معنا، مستی بر او غلبه پیدا میکنه، اون خود حقیقیش ظاهر میشه. ببینید گفتیم که مستی چیکار میکنه؟ خود حقیقی انسان رو ظاهر میکنه. اگر اون خود آلوده باشه و پلید باشه، پلیدی هاش ظاهر میشه، و اگر این خود ممدوح پسندیده باشه، اون ظاهر میشه. بنابراین وقتی که انسان در مستی مقامات عرفانی هم قرار میگیره، از خود بی خود میشه، حقیقت او تجلی پیدا میکنه. اینه که ادعا میکنه انا الحق و بی ربط هم نمیگه. چرا؟ چون خود حقیقیش ظاهر شده دیگه. خود حقیقیش چیه؟ خدا نیست مگه؟ مگه خود حقیقیش روح الهی نیست؟ مگه خود حقیقیش نفخت و فیه من روحی نیست؟ از جنس او نیست؟ وقتی که او ظاهر میشه، ادعای بزرگی اینچنینی هم میکنه، میگه انا الحق. و من چون اونایی که فتوای به قتل منصور حلاج دادن و نتونستن این موضوع رو هضم بکنن، یا نه منافعشون اجازه نمیداد که این موضوع رو هضم بکنن، باعث شدن که او بردار بشه، و اون داستانهای مفصلی که جناب منصور حلاج داشته و شما کم و بیش میدانید. مقام دیگه پله آخره دیگه. بله؟ بله، مقام فنا و لقا پله های بالاییست. نشانی دادند از خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. پس حواستون باشه، اسقاط الاضافات یعنی یک بیشتر نیست. این رو ما میگیم به لحاظ عقلی، به لحاظ فلسفی هم ممکنه تبیین بکنیم، ده ها جلسه راجع به سخنرانی هم بکنیم، ولی به این باور نرسیده باشیم که یک بیشتر نیست. حالا تعبیر امروزی ترش رو و حالا با به اصطلاح دیدگاه جامعه شناسیش، شما شریعتی این حرف رو میزنه. شریعتی گفت چی؟ یک جلوش تا بی نهایت صفر ها، یعنی همه چی صفره، فقط یکه، و این صفر ها وقتی که در مقابل پیش یک قرار میگیرن معنی پیدا میکنن، میشه ده، میشه صد، میشه میلیون، میشه میلیارد، ولی همه اعتبارشون از کجا گرفتن؟ از اون یک گرفتن. همه تجلی ظهور و قدرت و نفوذ اون یک در این سلسله صفر ها هست. پدیده‌های عالم در مقابل حضرت پروردگار دقیقا نقش صفر رو دارن. وقتی که او در اونها میدمد، اونها معنی پیدا میکنن و حضور و ظهور پیدا میکنن، و در واقع اون یکه در اینها تجلی پیدا کرده. یک رو بگیری همه هیچه. این خیلی حرف قشنگیه که مرحوم دکتر شریعتی زده، یعنی خیلی امروزی تره و خیلی هم دلنشینه و قابل فهم تر هم هست، به خصوص حالا در عصر کامپیوتر که دیگه همه برنامه های کامپیوتر هم با همین اعداد نوشته میشه دیگه، به خصوص عمدتاً از صفر و یک استفاده میشه. این خیلی مهمه که ما اینجوری، من حالا داشتم اینو عرض میکردم، گاهی انسان اینا رو میدونه، گاهی نه، در وجودش نشسته، به باور تبدیل شده، حالا خودش رو هم یک صفری میبینه که در مقابل اون یک نشسته. حالا کجای اون یک هست باز مهمه دیگه، من صفر اولی هم یا صفر آخری هم. در این تسلسل صفرهایی که وجود داره، لذا میگوید که خرابات از جهان بیمثالی است، مقام عاشقان لاابالی است. یعنی دقیقا میگه اولا من نمیتونم از اون فضای خرابات برای شما مثال بزنم، چون قابل دریافت نیست، مشابهی نداره که من به شما نشون بدم بگم این شبیه اونجاست، یه حالاتش رو میتونم فقط بیان کنم، ولی بدانید که از جهان بیمثالی است، یعنی جهان مثال نیست بلکه قابل مثال زدن هم نیست. چی هست؟ مقام عاشقان لاابالی است، جای کسانی است که لاابالی هستند. این معنی لاابالی در محاورات اجتماعی ما شاید بود منفی بهش داده باشه، میگن فلانی آدم لاابالی، یعنی بی قیده، بی قید و بنده، کنترل نداره، برنامه نداره، همینجوری هرچی پیش آمد خوش آمد. اینه معناش. و در زندگی معمولی اگر یک کسی سلام علیکم چنون وضعیتی داشته باشه، طبیعی است که این زندگی منظمی نخواهد داشت دیگه. شما هم ازش خوششون نمیاد همچین آدمی. شما یه بچه لاابالی داشته باشی، همسر لاابالی داشته باشی که نظمی نداشته باشه، مقرراتی نداشته باشه، حساب کتابی نداشته باشه، هر چی شد بپوشه، هر چی شد بخوره، هر جایی رفت بیفته بخوابه، خب معلومه دیگه. اما در مقامات عرفانی این لابالیگری یعنی بی خود شدن، یعنی دیگه شما نیستی، کسی دیگه هست که داره شما رو اداره میکنه. و اون کس سلام علیکم چون مقام قدرتمند جامعی هست، او درست اداره میکنه. یه وقت انسان در حالت مستی ناشی از شراب طبیعی قرار میگیره و عقل زائل میشه، شیطان و وجودش رو تسخیر میکنه، شیطان ادارش میکنه، لذا میبینید فوش میده، شیشه میشکنه، دیوار خراب میکنه، آدما رو میزنه، شمشیر میکشه، زخمی میکنه، این کارا میکنه. اون آدمایی که اوج مستی همچه وضعیتی پیدا میکنه، با 6 نفرم برن اونا رو بگیرن که خرابکاری نکنه. یه اوج مستی مقابل این هم هست، وقتی که اون مستی این شیطان حاکم شده، نفس تسلط پیدا میکنه اینجا، عقل زائل میشه، اونجا هم عقل زائل میشه، ولی اونجا من الهی تسلط پیدا میکنه، روح تسلط پیدا میکنه. روح هم چون مجموعه کمالات هست، بنابراین رفتاری که اعمال میکنه رفتار متعالی از این آدم شما میبینید، حرفای زیبایی از این آدم میشنوید، که اینا الان در اوج همینه، همین حالاتی که جناب شبستری داریم ازش نقل میکنیم و مرحوم مولانا و جناب مولانا نقل کردیم فراوان و یا نکاتی از شمس تبریز، از همین جنسه. حالت مستی است که دارن این حرفا رو میزنن، یعنی حرفایی که دیگه تو دهان اونها میگذره، اون کدوم من الهیه. به خاطر همین هم است که اینقدر دل نشینه و کهنه ناشدنی است. خرابات از جهان بی مثالی است، مقام عاشقان لاابالی است. خرابات آشیان مرغ جان است. ببین کجاست داره میگه، در واقع کجاست؟ اون محلی که مرغ جان در اونجا سکونت، یعنی میبینید چیز دیگری اونجا وجود نداره، یه آشیانه ای ساخته شده به اسم خرابات که در اون خرابات مرغ جان مقیمه، کمون عنقا باشه، یعنی آشیانه. و حالا تعبیر دیگری که میتونیم بکنیم، مقام نشینگاه و نشیمنگاه مرغ جان آدمیست. یعنی چی؟ یعنی همه چی از همه چی خالی شده، خالص شده، اون اتاق و اون محل فقط اون جان حضور داره. جان وقتی که خالص شده باشه و اوریان حضور داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی تعلقات و وابستگی‌هاش رو گذاشته کنار، اومده تو خرابات، یعنی مست دیگه. آدم مست واقعا دیگه حتی دستش رو هم نمیشناسه، پاش هم نمیشناسه، چشش و گوشش هم نمیشناسه، یک همچین حالتی بهش دست میده. لذا خرابات آشیان مرغ جان است، خرابات آستان لامکان است. آستان لامکان این ورودی بی جایی است، بی قیدی است، بی مکانی است، همون ورودی محلی است که لاابالی است ویژگی هاش، منتها مدخل ورودی است. یعنی اگر کسی به مقام خراباتی یعنی مستی رسید، او در واقع ورود کرده به دروازه لامکان، بی قیدی و بدون ملاحظات عقلی که محاسبه میکنه که حالا اینجا بد میشه این حرفو بزنم، این کارو بکنم ناجور میشه، این خلاف سیره عامه هست، ناهنجار در جامعه تلقی میشه و دیده میشه. خب کارای شمس تبریزی اینطوری بود، کارای مولانا هم اینطوری بود، ناهنجار بود. جا هنجارهای اون روز جامعه عصر مولانا اینا رو نمیپذیرفت، به خاطر همین هم برای مولانا سخت بود که با اینا همراه بشه، با این ویژگی‌ها و شمس ممارست میکرد و مرتب پیگیری میکرد که این اتفاق بیفته، گاهی ابا میکرد و اینها که گفتیم دیگه. خرابات آشیان مرغ جان است، خرابات آستان لامکان است. خراباتی خراب اندر خراب است. میگه آدم خرابی، خراب در خراب است، یعنی آبادی در شما نمیبینی، شده مخروبه. چی مخروب؟ خراب شده، اون وجود مادیش تخریب شده، شکست، همه پودر شده رفت. لذا اونجا شما جز خاکستری شهر سوخته، مثل الان وضعیتی که متاسفانه این منطقه ای ما داره، جز شهر سوخته نمیبینید. ظواهر سوخته، تعلقات سوخته، وابستگی های مادی سوخته، خاکستر شده. خراب شهری است که خرابنده کوبیده شده و تخریب شده. خرابات، خراباتی یعنی انسان خراباتی، کسی که خراباتی می شود این ویژگی ها برش حاکم میشه. خراباتی خرابندر خراب است. سلام علیکم. خدا واقعا رحمت کنه شیخ محمود شبستری رو. گفت که خراباتی خرابندر خراب است، که در صحرای او عالم سراب است. خوب دقت کنید به این نیم بیت رو، به این مصرع، که در صحرای او. بیت قبلی چی گفت؟ گفت خرابات آستان لامکان است، یعنی دروازه ورود به جایی که مکان نیست، یعنی بی نهایت عالم مجرده. خب سلام علیکم. وقتی که به اونجا راه پیدا کرد، یعنی یک صحرای بی انتهایی در پیش چشمان او قرار میگیره، یعنی درست میشه ویژگی، یعنی چشمش میشه چشم خدا، دستش میشه دست خدا، پاش میشه پای خدا. یا نه، تعبیر صحیح‌ترش این است که خدا میشه و چشم او، خدا میشه زبان او، خدا میشه پای او، خدا میشه دست او، او داره میبرتش دیگه. این درست میره اون وقت. حالا جالبه که یه صحرای بی نهایت بیکرانی در مقابل چشمان او قرار میگیره، چون گفتیم آستان ورود به لا مکان دیگه. حالا این بیت رو نگاه کنید، که این مصرع رو، که در صحرای او عالم سراب است، این جهان هیچ میشه. این دقیقاً یعنی وقتی که حاکمیت جان در وجود آدم غلبه پیدا بکنه، این دو تا اتفاق میفته. یکی حالت بیرونه که اینه که عرض کردیم، یکی مقصود دقیق تر مولانا حالت درونه. وقتی که جان مسلط شد بر اداره وجود انسان، صحرای او، منظر دید او بی نهایت میشه. وقتی که منظر او بی نهایت شد، این هستی محدود کوچیک پیشش سراب میشه، یعنی از اعتبار میفته. وجود مادیش دیگه اعتبار نداره، پیش خودش ها وجود معنویشه که اعتبار داره. حالا این داره روشن میکنه میاد بالا، حالا این داره شیرین میشه، حالا این داره آدم میشه، و به میزانی که آدم میشه، اون وجود مادیش بی اعتبار و کم ارزش میشه. بله خواهش میکنم. بله درست اشاره، همینو داره میگه. میگه شما یه صحرای بی‌نهایتی پیش چشمان شما قرار میگیره، که در اون صحرا این عالم رو، این عالم مادر سراب میبینید، یعنی هیچه. یعنی تازه اونجا میفهمید که این عالم ماهیت حقیقی ندارد و مثل سراب، تا حالا مثل سراب بوده برای ما، اون سراب اونجا دیده میشه، ما اینجا سراب نمیبینیم. من یعنی خودم رو عرض بکنم، من در این نسبتی که نسبت الان پیدا کردم با این عالم و هستی با خودم، سراب نمیبینم. من این خود واقعیم رو همین هستم که میبینم و میشناسم، همین دست و پا و چشم و گوش و همین ناز. اما اگر اوج بگیرم، بالاتر برم، صحرایی در پیش چشمان من باز میشه که من تازه میفهمم که عجب، این وجودی که من آب میپنداشتم آب نبود، سراب بود. وجود حقیقی من این نبود. خود اینو میگه. بله فرماشین درسته. خراباتی خراب اندر خراب است، که در صحرای او عالم سراب است. خراباتی است بی حد و نهایت، این دقیقا منتهی میشه، یعنی متصل میشه به بی نهایت. وقتی که متصل شد بی به بی نهایت که هستید، شما تک تکتون و تک تک انسان ها متصل به بی نهایت هستند، اما ما متوجه این اتصال نیستیم. خیلی جالبه که متوجه این اتصال نیستیم. چرا؟ برای اینکه ما روحیم، ما جان هستیم و جان از جنس اوست و او بی نهایته. خیلی راحت استدلال کردنش و متصل به اوست، ولی ما این رو درک نمی کنیم، معمولا بهش توجه نداریم. رضا میگوید خراباتیش بی حد و نهایت، نه آغازش کسی دیده است نه غایت. میبینید درست شده خدا، این ویژگی های الهی پیدا کرده، نه مبدا داره نه معاد داره. اگر 100 سال در وی میشه تابی، نه خود را و نه کس را بازیابی. این چه صحرای بی‌نهایتی شده که میگه اگر 100 سال در این صحرا با شتاب حرکت کنی سرتش رو پیدا نمیکنی، هیچ کس رو اونجا نمیبینی، نه خود را نه کسی را بازیابی. اون نه اون خود طبیعی دیگه هست اونجا که بری ببینیش، نه کسی دیگری هست، چون اصلا هیچی نیست دیگه، بی‌نهایته، خداست. خدا هم که چیز دیدنی نیست. یعنی شما در یک صحرای بی‌نهایتی وارد شدید که ویژگی های خدایی رو پیدا کردید. حالا فقط خدا هست و خدا، چیز دیگری نیست که کسی بخواد ببینه. نه اون خدا باقی مونده که من حالا اون خودم رو ببینم، و نه خدا که شدم یا به اون که نزدیک شدم او شیئی هست که بشه دیدش. لذا یه فضای صحرای بی نهایتی که هیچی درش نیست، این میشه هستی. خراباتی است بی حد و نهایت، نه آغازش کسی دیده است نه غایت. اگر 100 سال در وی میشه تابی، نه خود را و نه کس را بازیابی. گروهی اندر او بی پا و بی سر، همه نه مؤمن و نه نیز کافر. ببین چه خبره اونجا. یعنی کفر و ایمان مال موقعی که شما هستید، یعنی هستی کاذب وجود داره. وقتی که هستی کاذب وجود داره، کفر و ایمان معنی پیدا میکنه. که حالا این تقابل کفر و ایمان وجود داره در من، کفر من میشود جسم من و ایمان من میشود جان من. این تقابل در اینا وجود داره. تا موقعی که منی وجود داره این تقابل وجود داره. وقتی که اون من رفت کنار، دیگه کفر و ایمان معنی نداره. که دیگه کجاش کفره، کجاش ایمانه؟ وقتی که با او درامیخت و متصل به او شد، وقتی این قطره رفت به دریا، ورود پیدا کرد و متصل شد به دریای حقیقت، دیگه نه سرما میفهمه نه گرما میفهمه. که حالا سرما رو شما بذارید کفر، گرما رو بذارید ایمان، تو ولی قبلش میفهمه. قبل که این قطره تنهاست و بیرون از این دریاست، دقیقا تو سرما به شدت تأثیر قرار میگیره، تو گرما هم به شدت تأثیر قرار میگیره. گرما او رو بخار میکنه و سرما هم او رو منجمد میکنه، درسته؟ ولی وقتی که این قطره که من و شما باشیم متصل شدیم به اون دریای حقیقت، یعنی شدیم جان. متصل شدن نمیخواد جایی بری، نمیخواد کار خاصی بکنه، باید بشی جان. وقتی که شدی جان دیگه یعنی به دریا متصلی. حالا نه دریا یخ میزنه نه دریا بخار میشه، اون منای نابود شدن. خب و گروهی عرض کردیم، گروهی اندرو بی پا و بی سر. میبینید سر و پا که میگه، حالا مثال زده میگه سر و پای ندارن، یعنی چیزی ندارن، یعنی جسم و مادیتی ندارن که شما بتونید اون رؤیت بکنید. به خاطر همین هم میگه دیده نمیشن، چون روح شده جان شده، جان هم که قابل دیدن نیست. گروهی اندرو بی پا و بی سر، همه نه مؤمن و نه نیز کافر. همه با او یکی شدن دیگه، اصلا اینجا صحبت از کفر و ایمان هم نیست، با او در آمیختند و یکی شدن. گروهی بله، شراب بی خودی در سر گرفته. ببینید شراب بی خودی در سر گرفته، به ترک جمله خیر و شر گرفته. وقتی که بی خود میشه دیگه خیر و شر معنی نداره دیگه. برای کسی که در حالت مستی قرار میگیره، نه خیر براش مطرحه نه شر براش مطرحه، اصلا نمیفهمه این چیزا رو. همون موقع هم ازش سوال بکنی، دوتا موضوعی جلو چشمش بگذاری، با اون مواجه بشه، بگی کدومش خیره کدومش شره، قابل قدرت تشخیص نداره. برای اینکه فضاش اصلا عوض شد، در یک حالت بی خودی قرار گرفته. شراب بی خودی در سر گرفته یعنی مست شده، بی خود شده. به ترک جمله خیر و شر گرفته. ببینید اونجا کفر و ایمان رو نفی کرد، اینجا هم خیر و شر رو نفی. دیگه اصلا این چیزایی که الان ما باهاش سر کار داریم و هر روز گرفتاریم ما رو اذیت میکنه اونجا نیست. تو اون فضا عرفا و بزرگانی که به این مقامات دست پیدا کرده بودن حال من و امثال من رو ندارن، حالشون خیلی متفاوته و فوق‌العاده. همین مثل منم دارن زندگی میکنن، مثل من و شما غذا میخورن، راه میرن، میخوابن، کار میکنن، همه این اتفاقات تو زندگی میفته، اما فضای درونشون فضای بسیار متعالی و وارسته است. یه حالت بی خودی بهشون دست داده دیگه، اونجا برای اونا شر و خیر معنی نداره، کفر و ایمان معنی نداره. بله خواهش. با استناد به همین ابیات و یه سری ابیات دیگه شیخ محمودی که نویسنده فرانسوی اومده روش کار کرده در کتابی و به نگارش فرانسوی به اسم فراسوی کفر و ایمان، بله، که با توجه به این ابیات ثابت میکنه که ادعیه شیخ محمود شهر سری اصلا کفر و ایمانی نیست. ما تو مرحله زمینی هستیم که اینو کفر تجلیات پروردگار داره استناد میکنه. درست. ببینید ایمان مندک شدن در اون یکه. من به زبان ساده اگه بخوایم عرض بکنیم که هممون بتونیم یه نشانی ازش داشته باشیم، ایمان در واقع معنای ایمان مندک شدن، مستحیل شدن، درامیختن در اون یک، با اون یک قاطی شدن، به تعبیر دیگری با دریا مخلوط شدنه. و کفر میزان فاصله ایست که ما از این دریا داریم، از اون یک شدن داریم. اون یک، اون صفری که چسبیده به یک، اعتبارش از همه چیه؟ بیشتره دیگه. اگر همون صفر هم برخیزه از جای خودش و بشه یک، اون یک دیگه او شدنه، فنا و مقام عرض کنم که لقا اونجا اتفاق افتاد. اما هر چقدر فاصله میگیره کفر داره بیشتر میشه. کفر یعنی چی؟ یعنی تیرگی، یعنی تاریکی داره. فاصله گرفته دیگه، از دور میخواد نگاش کنه، از دور که نگاش میکنه کمرنگتر میبینه و اون وقت که دیگه خیلی منفی میشه. بله، لذا میگوید شراب بی خودی در سر گرفته، به ترک جمله خیر و شر گرفته، شرابی خورده هر یک بی لب و جام. این دقیقا تأکید میکنه جناب شبستری که حواستون باشه، من مقصودم این شراب نیست، مقصودم شراب بی لب و جامه، شراب بی ظرفشه، یعنی روح شماست. جان یعنی خودتون رو پیدا کردید، جان رو پیدا کردید، اونو خوردید و وقتی که او خوردید او شدید دیگه. شرابی خورده هر یک بی لب و جام، فراغت یافته از ننگ و از نام. پس ببینید خیر و شر اونجا نیست، کفر و ایمان اونجا نیست، ننگ و نام هم اونجا نیست، اصلا دیگه براش مهم نیست که. کما اینکه این اواخر، یعنی بعد از ملاقات شمس تبریزی رفته رفته، این حالات در مولانا به شدت قوت گرفت. حالا ما شخصیت مولانا رو بیشتر میشناسیم چون هم به ما نزدیکتره به لحاظ تاریخی، هم بیشتر روش کار شده، ولی جناب شمس شبستری کمتر خب مطرح هست که اینا ایشون هم انسان فوق العاده عجیب و بزرگی بوده که عرض کردم. حالا فرصت شد یا وقتی به اون گلشن راز هم باید بپردازیم در مورد شمس، در مورد شبستری، شیخ شبستری. بله، و بعد هم حالا عرض بکنم خدمت شما که به ما هم نزدیکتر، بیشتر شناخته شده، بیشتر باش معنوس بودیم مولانا، زبانش رو شاید راحت‌تر میفهم. بله، راحت‌تر میفهمیم. لذا میبینید که اونجا دیگه مقام کفر و ایمان نیست، خیر و شر نیست، نام و ننگ نیست. داشتم اینو میگفتم، مولانا همینطور که میومد جلوتر دیگه این چیزهایی که برای دیگران دغدغه بود براش دغدغه نبود. اگر حالا یه وقتی مثلا فرض کنید یه فقیه عالی قدر جهان اسلام اون روز دیگه نشستنش روی زمین کنار خیابون، کنار کوچه، مثلا این مثال سخیفیه من دارم میزنم برای روشن شدن مطلب، براش سخت بود که مگه میشه یه عالم جلیل القدری که این همه مثلا مقلد داره میبشینه کنار خیابون مثلا موز بخوره، حالا فرض کن. خب براش خیلی سخت بود، ولی اینا همه خورد شد، همه شکست. چرا؟ اینا مالا اون شخصیت کاذبه که به من یک حالت غیر طبیعی داده و من خودم رو این میبینم که حالا اگر کسی دید کنار خیابون من نشستم، من باید همیشه اون بالا نشسته باشم. این در واقع زایه شدن شخصیت منه، شخصیت منه که داره میشکنه، در صورتی که اون شخصیت نمیشکنه. ما در مورد پیامبر خودمون اینو داریم دیگه، میگه با کودکان مینشست تو کوچه بازار راه میرفت، با مردم حرف میزد، رو زمینای خاکی با بچه‌ها بازی میکرد. چطور هیچ احساس نمیکرد که شأنش اومده پایین؟ اونم پیغمبر. خب این چرا؟ برای اینکه اون خود حقیقیش پیداست. اون میدونه با بچه‌ها بازی کردن کوچیک نمیشه، اون میدونه رو زمین نشستن اصلا کوچیک نمیشه. اینا ابزار کوچک شدن نیست، اتفاقا ابزار بزرگ شدنه. و این حالت رو داشت. رضا شرابی خورده هر یک بی لب و جام، فراغت یافته از ننگ و از نام. اصلا دیگه دغدغه این نداره که چی میگن راجع به من، اسم من و نام من رو به نیکی میبرن یا به بدی میبرن. خب این اتفاقا از اون چیزاست که ما باید بهش توجه کنیم تو زندگی. یکی از اون موضوعاتی که ما رو دائم داره آزار میده اینه که ببینیم راجع ما چی میگن. همسر من نظرش راجع من چیه؟ همسایه من نظرش راجع من چیه؟ همکار من نظرش راجع من چیه؟ آن بچه محل من راجع به من چی جور فکر میکنه؟ کم گرفتار این قصه هستیم؟ میتونیم خلاص شیم از این؟ که حرف مردم و حرف دیگران، حالا مردم هم نگیم، برام مهم نباشه. کی میتونه مهم نباشه؟ سلام علیکم. یه وقتی از حالت لابالیگری منفیه که گفتیم که براش مهم نی، مثلا فرض کنید یه آدم شقی، یه آدم جانی، بعد عرض کنم که یه آدم شروری، که من اصلا برای من مهم نیست که پدرم چی میگه، مادرم چی میگه، عالم محل چی میگه، همسایه‌ام چی میگه، خدا حتی در مورد من نظرش چیه، برای من مهم نیست. این از اون ور سقوط کرده دیگه، مهم نیست براش. یه وقت هم از انسان اوج میگیره، در نقطه اوج نشسته و چنین حالتی درش به وجود میاد. حالا این بله، وقتی که من میدونم آدم دزدی نیستم، مثال عرض بکنم دیگه ساده، همه شما عزیزان بگید دیگه این دزده، همه این مردم این محله جمع بشن بگن این دزده، من که میدونم دزد نیستم، ولی چی باید ناراحت بشم؟ من موقعی گرفتار میشم که یه سنخیتی با نقد و سخنان دیگران داشته باشم، اونجاست که من متأثر میکنه و ناراحت و من موضع میگیرم و من شروع میکنم خورده شدن، این اسید میریزه به جون من. بعد دنبال این هستم که نظر شما رو تصحیح بکنم. چرا؟ برای اینکه داره درون من رو آزار میده و من برای اینکه از این آزار رهایی پیدا کنم یه جوری باید توجیه کنم که شما باورتون نسبت به من عوض شه، بگید آره دزد نبودی. تا موقعی که این باور هست در شما که من دزدم، اگر دزد باشم حتما من آزرده میشم، من نمیتونم درست بشم. اینجوری نیست که بشنید به این سادگی ترک کنید. ترکی که میگه یعنی اینقدر بیاید بالا، اینقدر خوب بشید که دیگه حرف مردم براتون مهم نباشه. میرسید به یه جایی که این اتفاق میفته دیگه، اصلا همه عالم هم جمع بشن حرف بزنن، شما تکون نمیخوره.
چقدر نیروی ما رو میگیره.
بله خیلی. فراغت یافته از ننگ و از نام. خب این قطعه بود از جناب شیخ شبستری که خواندم و توضیحات مختصری رو هم دادم. یه دوست ربایی هم از جناب مولانا داریم، اون هم عرض کنم و بریم سراغ بقیه بحثا. ای داده به نان گوهر ایمان را، ای داده به نان گوهر ایمانی را، داده به جوی قلب یکی کانی را. نمرود شده را به خلیلی نسپرد، بسپرد به پشه لاجرم جانی را. خوب به این دو بیتیار عنایت بفرمایید. میگه یه کسی که داده به نان گوهر ایمانی رو، یعنی به وجود مادی توجه بیشتر کردی، اون وجود کاذب رو خود حقیقیت پنداشتی، روی اون متمرکز شدی و از گوهر ایمان که عبارت باشه از جان و از گوهر درون خودت که اون شخصیت حقیقیت بود غافل شدی، دور افتادی، خودتو نشناختی. پس ببینید یه معنای دیگر هم از نظر مولانا گوهر ایمان که میگه، اون جان رو داره میگه. ای داده به نان گوهر ایمانی را، داده به جوی قلب یکی کانی را. و بعد هم تشبیه کرده که این وجود مادی که وقتی میگه نان، مقصودش این نان تو نونوایی نیست، مقصود وجود مادی است که از جنس نانه، و نان ساخته شده. میگه شما خودت رو این پنداشتی، همون وجود مادی که از گوشت و نان ساخته شده و فکر کردی اونی و از لذا غافل شدی از اون گوهر اصلی خودت. اینجا همین کار کردی، داده به جوی قلب، جوی قلب، جوی تقلبی، نه حالا جوی حقیقی، چی؟ یکی کانی را. میگه یه تو خودت معدنی، معدنی، کانون و کان جو هستی، بعد این رو رفتی خودت فروختی به یه دونه جو، اونم جو قلابی. این دیگه خیلی خسارت سنگینه دیگه. بعد تبیینش اینه، نمرود شد دل را به خلیلی نسپرد، بسپرد به پشه لاجرم جانی را. ببینه خیلی حرف عجیبیه، میگه نمرود شد دل را به خلیلی نسپرد، یعنی ابراهیمی نشد. خلیل یعنی خلیل، میگن خلیل الله یعنی چی؟ یعنی دوست خدا دیگه ها. میگه چون به دوستی خداوند دل نسپرد، با او نرفت، با او همزبان و هم راه نشد، نمرود شد دل را به خلیلی، به خلیلی، نه ابراهیم خلیل، به خلیلی یعنی به دوستی، به دوستی با خداوند دل نداد، بسپرد به پشه لاجرم جانی را. مجبور شد با یه پشهی، اونم پشهی لنگی که یه بال بیشتر نداشت، جانش گرفته، یعنی نابود بشه. اینا رو که مثال میزنه مولانا، میخواد بگه که شما اگر جان رو به او متصل، خلیل او شدید، ماندگارید. اگر خلیل او نشدید، نابود میشید، اونم با دسته به دسته یه پشه نابود میشید، چون چیزی نیستید که بخواید مقاومت کنید در مقابل هستی. دیگه از نمرود که بالاتر نیست که، هم ادعای خدایی کرد، هم ثروت بسیار غیر قابل تصوری فراهم کرده بود، هم بهشت درست کرد در روی زمین که خدایی خودش رو اثبات کنه، هم جهنم درست کرد روی زمین که ابراهیم رو انداخت اون آتش جهنم به اصطلاح خودش، همه کار کرد دیگه. اما میدونید که بالاخره با چی از پا در آمد؟ با یه پشه، پشه‌ای که یه دونه بالش هم خورده بود به در و دیوار، کنده شده. یعنی خداوند وقتی که میخواد، بله، بالاخره اون که پادشاه بوده، پادشاه بوده، همه اونجا دوروبرش پر آدم بوده. حالا من میخواستم همین رو بگم، شما تمثیل ببینید، میخواد بگه تو هیچ چیزی نیستی. میگه اینقدر ضعیفی، ضعیفی که من از ضعیفترین موجودی که حتی اون از یه بال هم برخوردار نیست، تو میاد تو رو اپا در میاد. اینقدر هی به این وجود مادیت افتخار نکن، متکی نشو، مغرور نشو. اما اگه به وجود معنوی مفتخر شدی و متکی شدی، میشه من، میشه من خدا. اون موقع هم صاحب قدرتی، هم صاحب نفوذی، هم صاحب حیاتی، هم صاحب جاودانگی، همه چی که من دارم مال توه. خیلی مهمه دیگه این. با عشق روان شد از عدم مرکب ما. ببینید چه خبره؟ اینا در مثنوی ما خوندیم به شکلای دیگری، تبیین کردیم، خدمت عزیزان عرض کردیم در حد حالا وسع و توان خودمون، که با عشق روان شد از عدم مرکب ما. ما از اول عاشق شدیم، بعد اومدیم تو اینجا. از اون عدم که عرض کردیم، بارها دارجه بهش صحبت کردیم، گفتیم قبل از این که ما به این عالم وجود، یعنی این عالم مادی، عالم مادی منتقل بشویم، ما اونجا روح مجرد بودیم. کجا؟ در عالم عدم، که عدم هم باز به شما عرض کردیم معناش چی هست؟ معناش به معنای نیستی و نبود نیست، بلکه به معنای یک فضایی است که با قوانین این عالم متفاوته، بعد نداره، ارتفاع نداره، حد نداره، سقف نداره، کف نداره، طول نداره، عرض نداره، خب زمان اونجا جاری نیست، مکان اونجا وجود نداره. دقیقا مثل روحی که شما الان پروازش میدید به سمت، مثلا فرض کنید میره چین، الان این تو مسیر چین روح شما داره میره، کجاست؟ شما مکان نمیتونید براش تصور بکنید و همه اون مناطق پیش روح رو هم سیر میکنه. خاطره اصلا، همینا که خاطره میشه برای شما و شما اینا رو مرور میکنه، اینا کجاست؟
استاد یه سوالی، این آدم که بود نداره و اینا، بعد این رو اواکی کجا بدن اینا بود نداشه، این چون تو هم
هست معلق هن. آره دیگه، بله معلق هن. ببینید دقیقا برای یه ذراتی که در مقابل نور خورشید قرار میگیرن که قابل رؤیت میشن تو فضا یک همچین حالتی دارن، این معلقه دقیقاً و بی نهایت هم، یعنی انقدر ذره است که قابل شمارش نیست، هیچ جای ثابتی نداره، مکانی نداره. حالا این مثال که برای نزدیک شدن ذهن ها، وگرنه خیلی داستان فراتر از این حرف. لذا میگه که ما از اول عاشق به دنیا آمدیم، این حواسمون باشه، اگر یادمون رفته برای این است که ما دچار نسیان و فراموشی شدیم. خب زان با عشق روان شد از عدم مرکب ما، روشن ز شراب وصل دایم شب ما، و ما دائم به واسطه اتصالمون به اون شراب وصل روشنیم، یعنی حیات داریم. روشنی یعنی حیات داریم، یعنی تا ما موقعی که با او متصل هستیم حیات داریم، وقتی که از او جدا شدیم نابود میشیم. این رو باید حواسون باشه. در ادامه حیات و زندگی جاودان هم همین بحثه دیگه، میزان موقعی که قیچی میشه تاریک میشه، کلید رو که شما خاموش میکنید برق میره، روشنایی از میان میره، تا موقعی که این سیم اتصال داره شما روشنید. لذا روشن ز شراب وصل دایم شب ما، شب ما یعنی وجود مادی ما، وجود مادی ما روشن است به چی؟ به نور حیات. این نور حیات رو وقتی که جان پرواز میکنه از این وجود مادی میره تاریک میشه، این برمیگرده به اصل خودش، همون جمادی که بوده، همون عناصر مادی که بوده و خاک و تاریک. الان اگر روشنه به خاطر فعال بودن جان در این وجود مادیه دیگه. زانمی که حرام نیست در مذهب ما، تا صبح عدم خشک نیابی لب ما. میگه یه شرابی هست، مولانا میگه که در مذهب ما حرام نیست اون شراب خوردنش، و اون شراب حرامه، شلاق میزنم، ولی این شراب نه، هرچی میتونی بیشتر بخور. ما از این شراب میگه خوردیم تا صبح عدم خشک نیابی لب ما، دائم مشغول خوردن اون شراب. کدوم شراب؟ و همون شراب عشقی که با اومده، با اون آمده موجود شده در این عالم، این استمرار هم داده برقراره، ولی امثال من ارتباطمون با اون قطع شده، حجاب ها اومده اون عشق رو پوشونده، وگرنه مولانا حرفش اینه که ما اصلا با عشق متولد میشیم. تا صبح عدم خشک نیابی لب ما، عشق از طریق و راه پیغمبر ما، ما زاده عشق و عشق بود مادر ما. خوبه نه بفرمی؟ میگه ما از عشق اصلا زاده شدیم و عشق مادر ما هست. عشق کی بود؟ خداوند. ما چجوری زاده شدیم؟ نفخت و فیه من رو خلیفه خدا، اینجوری زاده شدیم. ما زاده عشق و عشق بود مادر ما، آن مادر ما نهفته در چادر ما، چادر سرش، چادر این تنه، کدوم این ما؟ پس ببین عشق در درون شما، در درون تک تک ما این عشق مستقره. حرفای عجیبی داره میزنه مولانا ها. آن مادر ما نهفته در چادر ما، چادر ما تن ماست، وجود مادی ماست، اوصاف وجود مادی ماست، پنهان شده از طبیعت کافر ما. بازم ببینید کافر اینجا اصلا به معنای اون کافر فقهی نیست، طبیعت کافر ما یعنی وجود عنصری ما. وجود عنصری ما الان اینجا مقام کفر پیدا کرده، یعنی تیره شده، ظلمانی کرده، حجاب شده، برای اینکه اون مادری رو که تو اون چادر ما نتونیم ببینیم و بفهمیم و درک ازش داشته. اینم عرض کنم حضور شما ابیاتی که مربوط
خانم عزیزی که الان یه سوالی کرده، الان اخیرا من از آقای جوادی آمونه شنیدم راجع هم مسئله که سوال کردم، که یه آیه هست که مثلا تو بهش مؤمنین متقابل هم نشستن. بعدن تو این ترجمه که آقای جوادی آمونه جدید شنیدم، گم متقابلین همه متقابل هنن، یعنی اون عالم اصلا قابل فکر ما نیست که چه جوریه، نه که مثلا یک نفر
درست.
همه در یه لحظه خیلی عجیب بود، من چون سالا آقای جوادی آملی رو گوش میدادم این جدید بود، این صحبت که ایشون تو
نه گذاشته
این همون میشه که ایشون پرسیدن به یه نوعی تو اون عالم اصلا درک اون عالم یه نوعی خیلی
بله نه اشاره ظریفی و درستی فرمودید همینه دیدین ما تصوری جز مکان نداریم تو این عالم ذهن ما مکان خو کرده عادت کرده شک گرفته باور کرده ما اصلا نمیتونیم بفهمیم لا مکان یعنی چی ما نمیتونیم بفهمیم که در یک آن همه ارواح یه جا حضور داشته باشن یعنی چی
البته استاد خواب یه جورایی به ما
میفهمه البته بله عرض کردم خواب یه تشابهاتی با عالم معنا و عالم مجردات و بی‌نهایت داره خب در این مقطع برای اینکه مقداری هم ذائقه شما تغییر کنه یه غزلی داریم به نام 24 44
استاد ببخشید میشه یه چیزی تصور که اصلا یه روح بزرگ مثل خدا همه توش هم یعنی اصلا نمیتونیم ما ارواح اصلا اونجا نمیشه
حالا ببینید در مورد تصور عیب نداره برای نزدیک شدن به درک و فهم موضوع ولی همینطور که بارها عرض کردیم هر نوع تصویر سازی که در ذهن شما رخ میده اون نیست اون حقیقت نیست بله چون در شوی در باغ دل مانند گل خوشبو شوی چون بر پری سوی فلک همچون ملک مهرو شوی گر همچو روغن سوزدت خوش روشنی گردی همه سرخیل اشرت ها شوی گرچه ز غم چون مو شوی هم ملک و هم سلطان شوی هم خلد و هم رضوان شوی هم کفر و هم ایمان شوی هم شیر و هم آهو شوی از جای در بی جا روی و از خیشتن تنها روی بی مرکب و بی پا روی چون آب اندر جو شوی چون جان و دل یکتا شوی پیدای ناپیدا شوی هم تلخ و هم حلوا شوی با طبع می هم خو شوی از طبع خشکی و تری همچون مسیحا برپری گردابها را برداری راهی کنی یک سو شوی شیرین کنی هر شور را حاضر کنی هر دور را پرده نباشی نور را گر چون فلک نه تو شوی شهباش دولت ساخته مهباش رفعت یافته تا چند همچون فاخته جوینده و کوکو شوی خالی کنی سر از هوس گردی تو زنده بی نفس یا هو نگو ایزان سپس یا هو نگو ایزان سپس چون غرقه یا هو شوی هر خانه را روزن شوی هر باغ را گلشن شوی با من نباشی من شوی چون تو ز تو بی تو شوی با من نباشی من شوی چون تو ز تو بی تو شوی سر در زمین چندان مکش سر را برآور شاد و خش شاید بودی تا تازه و خندان و خش چون شاخ شفتالو شوی دیگر نخواهی روشنی از خیشتن گردی غنی چون شاه مسکین پروری چون ماه ظلمت جو شوی تو جان نخواهی جان دهی هر درد را درمان دهی مرهم نخواهی زخم را خود زخم را دارو شوی چه خبره این غزل نمیدونم حالا چقدر میتونیم از پس شرح این غزل بسیار زیبا و مهم برمیاد بله بله اینو عرض کردم خیلی ممنون ببینید میگه چون در شوی در باغ دل. ببینید اینا اونا که خوندیم مثنوی بود مال شیخ شبستی، بعدش اومدیم رباعیات مولانا رو خوندیم و حالا ببینید این غزل مولانا رو. چقدر اینا تو دست پای همن میدون، فقط چقدر همدیگه رو میپوشونن، هم افزایی دارن نسبت به همدیگه، هم جنسیشون رو آدم کاملا میبینه. چون در شوی در باغ دل مانند گل خوشبو شوی. تا تو باغ غیر باغ دل هستی، باغ گل هستی، چون در گل در مقابل دله. چون تا موقعی که در باغ گل هستی خاری، آزار دهنده ای، هم آزار میبینی هم آزار میدی، این خار. ولی اگر به باغ دل در آمدی تبدیل میشی به گل. فقط هم گل نیست، زیبایی که داره لطافت رو داره، یعنی آدم لطیف میشه، روحش مهربان میشه، زیبا میشه باطنش، و علاوه بر اون بوی گل بوی خوش هم میده. بوی خوش یعنی چی میده؟ عطر نمیزنه بهش، یعنی حرف میزنه حرفاش بوی عطر میده، بوی زیبایی میده، بوی لطافت میده. شعر 44. چون در شوی در باغ دل مانند گل خوشبو شوی. چون بر پری سوی فلک همچون ملک مهرو شوی. ببینید بر پری سوی فلک، یعنی اگر از این وجود مادی خارج شدی و وجود روحانی شما تقویت شد و ملکوتی، حالت ملکوتی پیدا کردید، همچون ملک مهرو شوی. شما زیبایی مثل ملائک زیبارو میشی. زیبارو شدن که دیگه حالا روی جانه که اینجا زیبا میشه دیگه. روی جان وقتی زیبا شد کل حرکات شما زیبا میشه دیگه، یه چیزی نیست که شما مشاهدهش کنید بگید این چقدر قشنگه، چشم و ابروش داره. نه، چون بر پری سوی فلک، اگر از این فلک خارج شدی، از این فلک زمینی، یعنی از این من طبیعی، از این اوصاف من حیوانی و من انسانی خروج پیدا کردی، رفتی به فلک، یعنی به عالم معنا، یعنی همون عالم، عرض کنم حضور شما، اسرار به تعبیر دیگه و به تعبیر دقیق تر عالم جان. وقتی که به عالم جان راه پیدا کردید شبیه ملائک میشید. شبیه ملائک شدن همچون ملک محرو شوی. چرا محرو میگن؟ طرف چون باطنش، باطن پاکیه، چهرش هم نورانیه، اینو که همه ما شنیدید. لذا ملائک نورانی هن به خاطر پاکیشونه. لذا شما هم میگه وقتی که از این فلک عبور کردی یا به فلک بالا دست پیدا کردی تشبیه ملائک میشی، چون اصلا به دیار پاکی میپیوندی، به خاطر همین کل وجودت میشه نور. همچون ملک محرو شوی، گر همچو روغن سوزدت خوش روشنی گردی همه. ببینید این بلایای زندگی، یعنی اینکه بارها به زبانهای گوناگون از قول مولانا عرض کردیم محضر شما عزیزان که یک کاری بکنید که پذیرای سختی ها و گرفتاری ها باشید، نه اینکه باعثش باشید. ببینید این خیلی فرق میکنه، پذیرا شدن تا موجب شدن، باعث شدن، تفاوت زمین تا آسمان. اینکه من خلق زشتی کنم برای خودم، خلق نارامی و ناراحتی بکنم برای خودم، تا اینکه نه، ابتلاعات و مصائب و گرفتاری های زندگی پیش می آید در من، اینا میشه اون موقع سازنده. چرا گفتن بلا و ابتلا؟ بلا همون قسمتی است که من خودم درست میکنم، ابتلاعات امتحانات الهی است. امتحان الهی هم اون نیاز نداره که برگه من تصحیح کنه، منم رو نمیخواد بذاره یه جای وزیر که منو شناسایی کنه. منو وزیر خلق کرده، به عنوان خلیفه خودش از همون اول خلق کرده، میخواد بگه تو این مقام خلیفت الهی رو تصاحب کن، بله بیا بالا، اینجا رو خودت تصاحب کن. من این ظرفیت رو، من یه جای خالی با تاج و تخت و کاخ و همه حالا این تشبیهات ظاهری که راجع به پادشاهان میشه کرد آماده کردم، تو باید بیای بری بشینی رو اون کرسی، بیا برو بشین، اینم ابزارشه، من در اختیارت گذاشتم. وقتی هم که اونجا نشستی نفعی برای من نداره، برای من نمیخواد کاری کنی، تازه من به تو دادم، من مقام خلیفت اللهی به دادم، قدرتم و همه داراییم هم رو به تو تفویض کردم که دارایی علمیم باشه یا همه ثروت مادیم باشه، هر چی که من داشتم، حتی قدرت خلاقیت خودم رو. که قدرت ویژه است. ما اختصاص بندره اونم به تو تفویض کردم، تو کسبش بکن همین و سلام. بعد لذا اگر ما اینجوری نگاه کردیم، اون بخشی رو که ما خود نمی آفرینیم برای خودمون، خب من یه سیلی میزنم تو گوشه یکی، من سیلی میزنم تموم، این نمیتونم بهش بگم خدا خواست این کار بشه و نمیتونم بگم سازنده است. گلت البته تجربه سازه، تجربه سازه. دفعه دیگه حواسم جمع میشه که نزنم که نخورم، منتها این خیلی پدیده متعالی نیست که من نزنم که نخورم. الان غرب نسبت به ما از این جهات اجتماعی و فرهنگی که جلوتر افتاده، دقیقا با این محوریت جلو افتاده. نزنم که نخورم، دزدی نکنم که ندزدنم. خب این فرهنگ، این شما جوهر فرهنگ غرب رو نگاه کنید که خیلی هم خوبه، نمیخوام بگم بده، تو این مرحله همین قدرم که من بفهمم که نباید بزنم چون میزنن، خب من خیلی جلو افتادم. من الان همینجا تو جامعه خودم اینو نمیفهمم، خیلی ها که نزن که نخوری، نمیفهمه. نپیچ جلو طرف تو رانندگی که نپیچن جلو، این کاری نداره. آب دهن ننداز تو خیابون، تو آب دهن جلو خونت ننداز. این نمیفهمم من. اگر اونا فهمیدن اینو به جلو افتادن توی زمین. اما متعالی تر از اینه حرف اولیا و عرفا، خیلی و انبیا، خیلی و متعالی تر اینه. میگه نزن که نباید بزدن بده، نه اینکه نزن که نخوری. آب دهن ننداز که بده، نه اینکه ننداز که دیگری نندازه. کسی رو نیازار که خود نفس آزردن بده، نه اینکه نیازار که نیازار. ببین اون یه معامله توشه، یه پله عقب‌تره. این اومده خیلی جلو، متعالی رشد پیدا. بله فد بله
استاد، این همونه دیگه، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها فلها،
احسن. دقیقا همینطوره. آه چیز خوب خوبه، اصلا شما معامله نباید باش بکنی که من نمیدوزدم که ندوزدن. خب بالاخره یه معامله داریم کنه، از ترس این که چیزی ازت بدوزدن شما نمیدوزدی. خوبه، تا اینجا هم رشد کردن خیلی خوبه، همون شده که جامعه غرب رو بالاخره به وجود آورد. اما از زبان انبیا و آموزه های جان و من الهی خیلی فراتر از این. میگه نفس دزدی بده. شما اگر در یه جایی هم بودی که کسی قادر نبود این دزدی شما رو پس بده، یعنی بیاد به دزدتت، شما بازم این کار نکن.
ولی ما نتیجه نگرفتیم استاد، اونا از اون طریق نتیجه
گرفت. یه بله عقبتر ما هم بله نرسیدیم هنوز. ما عزیزان شما ببینید، من یه بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم، اگر میخواید فرهنگ جامعه یه جامعه رو شما بشناسید، برید سراغ فرهنگ رانندگی. فقط همین رانندگی. شما ببینید تو رانندگی ما چه جوریه، خیلی مهمه دیگه. و کارم نمیشه. الان من سالهاست خودم دارم دنبال میکنم، میبینم نه تو رادیو، نه تو تلویزیون، نه توی مطبوعات، نه امکانات عمومی، هیچ آموزشی تو این زمین ها اتفاق نمیفته. در صورتی که سالهای قبل بود، تو دههای قبل بود و اثر هم گذاشت. یه چند تا کاری رو که اینا روش متمرکز شدن تو بحث ترافیک و راهنمای رانندگی اثر گذاشت. نمیکنیم اصلا، ول کردیم همینجوری. و وقتی که جامعه رو ولش کنی، اون میشه همون لابالی که عرض کرده، منتها از جنبه منفیش. شما میبینید دیگه اصلا نه یه ماشین درست راه میره، نه یه موتور درست راه میره، نه یه آدم درست راه میره. چه وضعی پیدا کرده؟ سرسام میگیری، دیوانه میشی وقتی که میری تو میشه، مخصوصا وقتی که شلوغ هم هست. هم این میپیشه جلو، اون میپیشه جلو، اون برای یه متر جلو طرفتن، برای یک دو ثانیه جلو افتادن
جلو
هم نمیفته. بله میره یه جا دیگه گیر میکنه، درست نمیفهمیم اینو. اینو میفهمن. ببینید شما الان در همین فیلم های خارج، حال عزیزانی که اونجا ها سفر کردن رفتن، میدن این لاین های مختلفی که توی اتوبان ها هست و خط کشی کردن، اگر یک لاین 3 کیلومتر طولش باشه و یک لاین بعدی بغلی سلام خالی باشه، هیچ که نمیره تو یک. و ما چی کار میکنیم؟ برای 1 متر ماشین جابجا میکنیم. این ما چقدر گرفتاریم؟ بله درست فهمیدیم. ما اگه برسیم به اینجایی که همین هم بفهمیم که نپیچ که نپیچن جلو، باید همینقدر بفهم. یه گام مهم به رشد. اما اگر میخوای جامعه متعالی درست کنی، جامعه یکی این است که اصلا شما نباید بپیچی، نه اینکه نپیچ که نپیچن، نزن که نزنن، ندوز که ندوزن. بله این دیگه حالا اوج چیزیست که مثلا گفته شده دیگه تو محاوره اجتماعی، چه مکن برای کسی اول خودت دوم کسی، یعنی چه برای خودت میکنی. اون میگه اصلا چه نکن، میاد بالاتر و عرفان میگه که بابا جان چه نکن، چون نفس چه عفو کردن چه بده، این که کسی بیفته توش یا نیفته توش مهم نی. رضا یعنی حالا همه غرض من این بود که اگر با این نگاه ورود کنید به مسائل زندگی شما آرام میشید، شما راحت میشید. گر همچو روغن سوزدت، اون بخش دوم ابتلا بود. اگر ابتلاعات هست برای کسب تجربه است، برای ساخته شدن شماست، برای اینکه این جان تعالی پیدا کنه، برای اینکه خودآگاهی شما بیشتر بشه، برای اینکه اون کوله باری رو که قرار ما ببریم با خودمون تو نشئه بعدی که آگاهی هست، اون آگاهی تکمیل بشه. درست شد؟ لذا میگم مثل روغن میسوزونتت. بعد حالا مولانا هم نسبت داده به او، در صورتی که او نمیسوزونه. گر همچو روغن سوزدت، خوش و روشنی گردی همه. خیلی جالبه نی؟ تو چیکار میکردن قدیما؟ روغن رو میکردن توی ظرفی، فتیله درست میکردن، فتیله ها رو مینداختن اون تو و آتش میزدن، روغن میسوخت. میگه شما رو تشبیه کرده مولانا، میگه به روغنی که داره میسوزه و ما فقط سوختن روغن رو میبینیم، اما کسانی که عمیق‌تر نگاه میکنن نور روشنایی است، یعنی داره روشن میشه. این روغن تیره و غلیظ و بدبو داره میسوزه و نور تبدیل میشه به نور، تبدیل میشه به حرارت، تبدیل میشه به گرما. این کجا رو این آدم داره نگاه میکنه؟
یعنی هر بلا خوبه هر بلا،
گر همچو اصلا کلش خوبه، حالا اونا که کلش اینجور میبینن. گر همچو روغن سوزدت، خوش و روشنی گردی همه، سرخیل عشرت ها شوی. عشرت یعنی خوشی دیگه، ها، لذت بردن. سرخیل هم جلو هم میفتی از گروه عشرت طلبان، سرخیر عشرت ها شوی، گرچه ز غم چون مو شوی. میگه همین غمی که میاد تو رو مثل مو باریک میکنه، رنج میبری، ضعیف میشی، لاغر میشی، اذیت میشی، این موجب این میشود که شما سرخیلش پیشگام بشی، جلو بیفتی، جلو صف حرکت کنی. چه آدم پخمه ای که نمیتونه راه بره، ته صف باید بره. یه آدم قبراقه، دیدین این آدمای ترکه‌ای قبراق خیلی فرزم راه میره، جلوتر از همه. حالا این مثال هایی که من دارم میدم برای که این موضوع چیز بشه. سرخیل عشرت ها شوی، گرچه ز غم چون مو شوی، هم ملک و هم سلطان شوی، هم خلد و هم رضوان شوی. خیلی حرف عجیبه. ما حالا میگیم باید بریم پیش پادشاه، نهایتا وقتی که روش کنیم متعالی میگه نبا اینجوری نیست که هم ملک و هم سلطان شوی. پادشاه دارنده میشی، پادشاه اینکه صاحب ملکه، کیه؟ خدا هست دیگه. یعنی این آدم تا کجا برده مولانا بالا، و بعدم این نمیخواد نوشابه باز کنه، بارا گفت نمیخواد نوشابه برای خودش باز کنه. میگه اینی تو ای انسان، کجا افتادی؟ چرا اینجوری گرفتار کردی خودتو دیگه؟ هم ملک و هم سلطان شوی، هم خلد و هم رضوان شوی، بهشت میشی، باغ میشی، جاودانه هم میشی. پس بازم داره میگه سلطان شما هستید، ملک شما هستید، رضوان شما هستید، جاودانه شما هست. هم کفر و هم ایمان شوی، هم شیر و هم آهو شوی. باز ببینید این شیر و آهو تبیین کننده این بیته، هم شیر و هم آهو شوی، هم شکار کننده ای هم شکار شونده. خودتو شکار میکنی. اگه یادتون باشه در اون داستان پادشاه و کنیزک که رفت در اون میدان شکار و شکار کرد و کنیزک رو شکار کرد، اگه یادتون باشه، اومده او شکار بزنه دیگه، کنیزک رو شکار کرد، از کنیزک خوشش اومد، بلکه از شکار رو گفت برید ایشون رو برای من بیارید. و بعد گفتیم چی؟ گفتیم کنیزک اوصاف خود پادشاه بود، اوصاف دنیایش، تعلق به دنیایش بود. لذا باز هم اون خود دنیایش رو شکار کرد، یعنی مجذوب خود دنیایی شد. درسته اون موقع خیلی مفصل توضیح دادیم. اینجا هم داره همین رو داره مولانا میگه دیگه، میگه هم کفر و هم ایمان شوی، هم شیر و هم آهو شوی. نهایتا خودتو شکار میکنی، مطلوب شما شکار میشه. اینا دارید، مطلوب شما هر چقدر بزرگتر باشه شما بزرگترید، لذا شما شیری هستید که آهوی خودتون رو شکار میکنید. هم شیر و هم آهو شوی، از جای در بی جا روی و از خیشتن تنها روی. از جای یعنی از مکان وجود مادی خارج میشی، میری کجا؟ میری بی جا، در بی جا روی، همون عالم معنا. از عالم ماده به عالم معنا مهاجرت کردن، یعنی از عالم تن به عالم روح رفتن. وقتی که من اون خود حقیقیم رو پیدا کردم که روح من باشه، من مهاجرت سفر انفسی انجام دادم، یه سیر درونی رخ داده که این اصطلاح عرفا هم هست، و از وجود مادی مهاجرت و مسافرت کردم به وجود معنوی خودم. حالا وجود معنوی من تو وجود معنوی قرار دارم، من شدم وجود معنوی. از جای در بی جا روی و از خیشتن تنها روی، و خیلی جالبه همین باز تبیین کننده اون قسمت، از خیشتن تنها روی، یعنی خود طبیعت رو، منهای کازه، والا منهای متعددی که ساختی تو زندگی اونا رو کنار میری، تنها میری. تنها میری یعنی او شدی دیگه، یعنی وجود الهیته که داره میره. وجود الهیت هم که با همون یکی که عرض کردیم یکی شده دیگه. از جای در بی جا روی و از خیشتن تنها روی، بی مرکب و بی پا روی. دیگه سوار هیچی هم نمیخواد بشه، چون سیر در درونه دیگه. سیر انفسی، سیر آفاقی که نیه که مرکب ریاض داشته باشه، سیر درونیست. در خود شما داری شیرین میشی، مثل نیشکری که داره شیرین میشه، که بارها گفت این نیشکر مرکب نداره، بعد چیزی جایی سوار نیست، تو خودش از خودش تغذیه میکنه و از خودش مرتب شیرین میشه. لذا بی مرکب و بی پا روی، چون آب اندر جو شوی. حالا مثال هم زد، اون چی جوری میرم؟ میگه مثل آبی که تو جوی حرکت میکنه، ببین نه سر داره نه پا داره، ولی داره میره. چون جان و دل یکتا شوی، پیدا و پیدای ناپیدا شوی. ببینید حرف خوب، کلمات رو دقت بفرمایید. چون جان و دل یکتا شوی، پس معلومه جان و دل اونجایی که تفرق هست، دوئیت هست، چندیت هست، تکثر هست و منهای متعدد هست، اون جایی غیر از جان هست. چون جان و دل یکتا شوی، پیدای ناپیدا شوی. در این حال که هستی نیست می نمایی، مثل خود خداوند که کل هستی رو پر کرده، اما شما هیچ ظاهری از اون مشاهده نمی کنید. هست نیست نماست، و برعکس ما نیست هست نمایی، یعنی وجود مادیش ما نیست هست نماست، خودش رو نمایش میده به ما، نشون میده و میگه منم، اصل منم. در صورتی که اگه تو اصلی بچه را بعد از 50-60 سال تبدیل میشی به خاک، اگه اصلی که نباید اینجوری باشه، که باید ادامه داشته باشه. اونی که اصل قایم شده، پنهانه، خب اون دیده نمیشه. و ما چون غافل شدیم، علتش هم همین غفلته دیگه. غفلت باعث شده که ما اون من مندگار رو و حقیقی رو نبینیم. لذا میگه که بی مرکب و بی پا شوی، چون عرض کردیم چون جان و دل یکتا شوی، پیدای ناپیدا شوی، هم تلخ و هم حلوا شوی، با طبع می هم خو شوی. این تلخ و شیرین همون طبع میه، شرابه، طبع شرابه که هم شیرینه به خاطر حالت مستی که در انسان ایجاد میکنه، و هم تلخه که طعم طبیعیش تلخه دیگه، شراب. والا بگی تو مگه خوردی که میگی تلخ؟ اما میخواد یه چیز مهمتری رو بهات بگه. میگه وقتی افتادی تو مسیر دیگه تلخی شیرینی برات مهم نی، تلخش هم شیرینه، شیرینیش هم تلخه، یکی میشه برای شما، پذیرا میشی و استقبال میکنی ازش. چرا؟ چون اون رنج سازنده است. بالاخره ما تو زندگی معمولیمون هم دقت کنیم، رنج ها ما رو ساخته. ما بالاخره اگه یه تلاش فعال نکنیم به ظرفیت مادی دست پیدا نمی‌کنیم. ما اگه تلاش جدی نکنیم در مدرسه و مهد کودک و دانشگاه، دیگه مسئول علمی، خب این میسوزه، این پدرش در میاد نمیخواد بره 20 سال درس بخونه بشه دکترای فلان، هم به راحت بره بگرده هر روز تفریح کنه. اما این مرارت و سختی رو، شب بیخوابی رو، رنج رو، استرس رو، نگرانی رو، پول خرج کردن رو، همه زحماتی رو که یه دوره تحصیلی داره بر خودش هموار میکنه که به اون دست پیدا بکنه. پس بنابراین میبینید همین رنجایی تو زندگی هم کاملا محصول شیرین داره برای ما. هم
که استاد ما خود برشون بخواییم بگیریم، با
احسن احسن، اشاره بسیار ظریف، بسیار لطیفی است دیگه این اشاره. یعنی همون روغنه که گفتیم بالاخره شما یه وقت هست که پوست گردوه و آخر باید بندازی تو آتیش، همینجور هم میشه دیگه، نهایتا میسوزه و ما تبدیل میشه به خاک، همین وجود پوست گردوی ما. و یه وجود دیگه داریم که گفتیم اسمش من انسانیه که اون مغز است، و یه وجود دیگه داریم که من الهیه اون روغن است. پس اگر قرار باشه که شما برسی به اون من الهی، باید یه اصارگیری انجام بشه، یه تو فشار باید قرار بگیره اون روغن خالص بشه، جرم های زاید بره کنار. یه جرم اولیه داره که مثل پوست گردوه که اصلا قابل خوردن و استفاده کردن به این معنا نیست، باید کار دیگه شو. یه خورده میاد لطیفتر میشه، قابل استفاده میشه، ولی کلی جرم داره، میاد دیگه خالص خالص میشه که دیگه جرم هم نداره، اون دیگه دفع هم نداره، آزاردهنده نیست. این حالت میکنید چقدر؟ حالا این مثال ها برای نزدیک شدن به فهم مطالب مولانا بود. خب هم تلخ و هم حلوا شوی، با طبع می هم خو شوی، از طبع خشکی و تری همچون مسیحا برپری. خشکی و تری در واقع همین از کنم حضور شما این وجود قوانین طب سنتی است، تری و خشکی و آره بله، در واقع ویژگی های مزاج. حالا اینجا دو تاشو گفته دیگه، در صورت که میدین 16 تا اینا 4 تا اصل داره و تبعاتش 16 تا و گاهی بیشتر. از طبع خشکی و تری یعنی از این قواعد این عالم رهایی پیدا میکنه، همچون مسیحا برپری. خیلی حرف جالبه، میگه مسیح اگر قدرت توانایی این رو پیدا کرد که کور رو شفا بده، بیمار رو شفا بده، عرض کنم مرده رو زنده بکنه، به خاطر اینکه از طبع خشکی و تری فراتر رفته بود، روح شده بود. روح هم چه قدرتی داره؟ از طبع خشکی، ببینید همین هم که الان دست میکشن، دست انرژی درمانی که داره اتفاق میفته علمیه دیگه. حالا این که نمیتونیم بگیم خرافاته، اگر یه حرفایی از قدیما بزنیم میگن آقا اینا خرافات دیگه. علم هیپنوتیزم که الان امروز هست دیگه. ها علم سحر و جادو هم که امروز دیگه علم شده، البته قبلنش هم بود، کتابای قدیم رو نگاه کنید میبینید همه دانشه. و حالا این انرژی درمانی که وجود داره، خب این قدرت روحه که داره این کار رو میکنه. بر آب نگفتم من، شاید شما بر آب گفتم.
نه خوش
نه نه ببینید نه، حالا ایراد نداره اگه چنین دریافتی هم بکنید، من نمیگم نیستون رو ابعاد مسائل عرفانی، اما بیاد این کلمه تب وقتی که آمده جلوش در واقع اشاره داره به همین طبیعت مزاجی. از طبع خشکی و تری، چون از طبع خشکی و تری این کار از بر نمیاد، همچون مسیحا برپری، بری به مقام مسیحیایی دست پیدا کنی، گردابها را برداری. اگر بخوایم به اون فرمان شما توجه بکنیم، این گردابها هم معنی پیدا، گردابها را برداری، راهی کنی یک سو شوی. ببینید گرداب ها رو برداری یعنی سختی های زندگی و تلاطمات و مشکلات زندگی رو بتونی ازش عبور بکنی، تحمل پذیر میشه برای، چون شما وسعت پیدا میکنی، هیچی عوض نمیشه. بارها من عرض کردم، الان چند ماهی این نکته رو نگفتم، دوباره تکرار میکنم، چیزی تغییر نمیکنه. فکر کنید شما دیگه سردرد نمیگیرید، گرسنه نمیشید، بیخواب نمیشید، استرس نمیگیرید، دنبال نون نباید برید، نه هیچ کدوم اینا نید، هیچ همه اینا سر جاشه، هیچ کدوم از انبیا هم مبرای از این نبوده، اونا هم باعثی میدویدن دنبال نان، اونا هم باید مریض میشدن، اونا هم سردرد میگرفتن، اونا هم چشم درد میگرفتن. مگر نمیگه علی بن ابی طالب که دیگه الله سلسله عرفات با چشمش درد میکرد تو جنگ نتونست شرکت کنه؟ مگه خود پیغمبر نزدن دندان شکستن، سر شکستن؟ اینجوری بشره، اون وجود بشریشه همینطوری. اما نه، میگه شما وقتی که ظرفیت سازی میکنی، این تلخی ها برای تو قابل هضم میشه، گاهی هم شیرین مینماید، گاهی هم شیرین مینماید، چون قاطی این شیرینی ها تلخی هم میخوره، اصلا متوجه تلخی نمیشی، وقتی وسعت پیدا کردی دقیقا مثل یه ظرف آبه. یه ظرف آبی که شما هر چقدر بزرگترش کنید اون ماده تلخ کننده رو درش بریزید دیگه میرسه به جایی که اون تلخی دیگه ظهور پیدا نمیکنه. هست تلخی سر جاشه ولی دیگه شما رو نمی آزاره. چرا؟ چون شما ظرفیت درست کردی در درون خودتون. وگرنه این بلاها و گرفتاریایی که تو زندگی من و شما داریم همه انبیا و اولیا و خود مولانا و دیگران هم داشتن. فکر نکنید اونا بری بودن از این داستان ها. نه خیر، اونا ظرفیت سازی کردن. بله،
اون انرژی درمانی ابترمان
بله، از طبع خشکی و تری همچون مسیحا بر روح رو داشتم عرض میکردم، گفتم این قدرت درمان های اینچنینی غیر شیمیاییه دیگه، از کجاست این قدرت؟ این دست که نیست که، این دست و این مولکولا و این ارز کنم که جریان خون و نمیدونم اینا که نیست که این کار رو انجام میده. اون کننده این کار که با انرژی درمان میکنه چیکار میکنه؟ روحش متمرکز میشه. اگه حالا بتون ببینید یا خودتون مثلا تمرین کنید میبینید که شما وقتی که روح متمرکز میشه روی نقطه ای صاحب قدرت میشه، قدرت فوق العاده بی نظیر. یعنی وقتی یکی میشه، وقتی یکی میشه از تفرق، از تضارب، از کشمکش های درونی شما فارغ میشید، میتونید خودتون اصلا مدیتیشن برای همینه که شما حضور در لحظه به تعبیر دیگری پیدا کردید، شما قدرت الهی پیدا میکنید. و مسیح از این کارا میکرد، از این جنس کار میکرد. فکر نکنید مثلا یک کار فوق العاده ای غیر از معمول انجام میداد. خب اون موقع درک این مسائل نبود، میگفتن معجزه است. عیب نداره الان هم بگیم معجزه است، اما الان شما مسیح های دیگری هم در دنیا کمویش میبینید که این کارا رو دارن میکنن. شاید به اون شدت و حدت نباشه، برای اینکه به اون شدت و حدت مسیح نشدن، یک نشده. وقتی که یک شد، تمرکز قدرت پیدا کرد، اوس دیگه، حالا اوش اون یکی اوش هست که یک شده، اونه که حضور پیدا کرده، حالا اون میتونه همه کار انجام. یه خورده باور و شاید فهم و باور این مسائل سخت باشه دیگه. بله، آفرین. بله، اینم مثالی بود برای نزدیک شدن به فهم ایمون. پس میبینید میگه گرداب ها را برداری، یعنی از تلاطم ها، فشار ها، غرقاب ها میتونی خود وقتی مسیحا شدی برداری. یعنی شما ببینید میگه ازش عبور میکنی، اینجوری نیست که گرداب نباشه. خوب دقت کنید نکات، اینجوری گرداب سر را در نیاد وقتی مسیح شدی؟ نه خیر، اتفاقا گرداب ها هست متی قدرت عبور از گرداب ها پیدا میکنی بدون اینکه اذیت بشی، راهی کنی یک سو شوی. همینجور تو این تلاطم ها و فشار ها و اینا انقدر میری این ورمت تا نهایتا یه جاده صاف پیدا کن. این یک سو شوی یعنی راه حقیقی رو پیدا کنی. گرداب ها را برداری، راهی کنی یک سو شوی، یعنی راه پیدا کنی، راه یک سویه، راه صراط مستقیمی که حالا در آیه هم آمده. شیرین کنی هر شور را. چجوری شیرین میشه هر شور؟ شما انقدر شیرین شده ای که هر چیز شوری بریزن داخل شما شیرین میشه. به واسطه وسعت شیرینی شما اون چیز شیر، چیز شور شیرین میشه دیگه. خب شیرین کنی هر شور را، حاضر کنی هر دور را. دور هم برات دیگه نزدیک میشه. یعنی چیزهایی که خیلی بزرگ می نماید، ناشدنی می نماید، دور انگاشته می شود که اینها امکان نداره، میبینی که امکان پیدا می‌کنه. پرده نباشی نور را، گر چون فلک نه تو شوی. پرده یعنی حجاب، نباشی نور را یعنی حجاب نور نمیشی، ولو اینکه چون فلک نه تو شوی، یعنی نه لایه. یعنی ما لوت و فلک داریم دیگه، به لحاظ عرض کنم که منجمان، دانش منجمان قدیم، فلک نهگانه، فلک هفتگانه. مقصودونه مولانا بعد در واقع مقصود لایه لایه شدنه. میگه گرچه لایه لایه هم بشی، چون از جنس نور شدی، شفاف شدی دیگه. مثلا این میمونه که شما 20 شیشه رو بذارید رو هم دیگه، بازن نور قشنگ ازش عبور میکنه، شیشه های شفاف ازو. اما اگر 3 تا لایه پارچه رو بذارید رو هم دیگه، نور ازش عبور نمی. میگه بنابراین پرده نباشی نور را، اگر به یک همچین جایگاهی دست پیدا بکنی دیگه از حجاب ها خودتو رها خواهی کرد و گرچه چون فلک نه تو شوی، ولو اینکه نه لایه هم باشه، لایه هاش همش نوره دیگه، مانع نور نیست. شهباش دولت ساخته، مهباش رفعت ساخته، شهباش تو عروسی ها هم همین رو میگن دیگه، این استرا دارن شهباش میگن دیگه. شهباش دولت ساخته یعنی به موقعیت و مقامی دست پیدا کردی، شاهی شدی که میتونی حالا دولت تشکیل بدی. حالا دیگه دولت شما که تشکیل میدی چه وزرای شما هستن؟ وزرای شما کدوم هستن؟ نیروه و قدرتمندی و توانمندی که شما پیدا میکنی. شاهباش دولت ساخته، مهباش رفعت یافته، دیگه شبیه ماه میشی، ماهی که در اوج و بالا قرار گیره. و ماهی که در بالا و اوج قرار میگیره ماه شب 14، ماه کامل. مهباش رفعت یافته یعنی منور میشی، نور افشانی میکنی نسبت به اطرافیان خودت در موضعی که هستی، و اونم نور افشانه که بالاست. ببینید قدیما چراغای فانوس و لامپا و حتی اون چراغ منشی های قدیم رو میذاشتن وسط مجلس دورش میشستن، پایین بود چراغه. اینا حرفایی که مولانا میزنه حساب داره. بعضی چیزا بزنه من میاد عرض میکنم، بعضی موقعشم بزنم نمیاد، رد میشیم میریم محروم میشیم از این حرف مولانا. اون چراغ پایینه تو جمعه، اما میگه شما تبدیل میشی به چراغی که میری بالا، از بالا نور رفشانی میکنی مثل این لامپا. خیلی فرق میکنه با اون چراغی که بشینی دورش اونم رو زمین بذاری، حالا نهایتا روی قابلمه میذاشتن دمر میکردن میذاشتن رو همه میشستن دور. ولی ماه رفعت یافته است، مهباش رفعت یافته، تا چند همچون فاخته جوینده و کوکو شوی. یا تا کی؟ میگه مولانا تشبیه کرده به این فاخته هایی که همه الان فعالا. میگه این صداش وقتی که حرف میزنه صوتش و اینا میخونه کوکوه، که البته عرفا همه به این موضوع ورود کردن و جالبه، میگه این داره دنبال گمشدهش میگرده، میگه کو کجاست؟ این کوکو آواز این نیست، در واقع داره هدفش رو معین میکنه، میگه من دنبال یه چیزیم، کجاست اینی که شما میگید، یا کجاست اینی که من گم کردم. اینجا هم مولانا دقیقا از همین قاعده استفاده کرد، تا چند همچون فاخته، تا کی مثل فاخته میخوای کوکو کنی؟ کو کجاست؟ هست، پیداست، بیا برو سراغش، فقط اینقدر نگرد خودتو سرگردان نکن. تا چند همچون فاخته جوینده و کوکو شوی. خب اون تمام شد و شما در جویندگی عمر رو سپری کردی و کوکو گفتی دیگه. خالی کنی سر از هوس، گردی تو زنده بی نفس. الله اکبر، این زنده بی نفس دیگه، ببینید روح که نفس نمی کشه، ببینید کجاست این من، کجاها داره سیر میکنه مولانا. میگه میشی روح مجرد دیگه، خالی کنی سر از هوس. و اینا البته تعیین کننده اون اولی، دومی تعیین کننده اولی ها، به اینا دقت بفرمایید. میگه اگر میخواهی از هوس خالی شوی، بایست گردی تو زنده بی نفس. بی نفس یعنی بی من، بی من اگر شدی شما خالی از نفس، خالی از هوس میشی. منه که این هوس ها رو وجود میاره دیگه، خالی. برعکسش هم درسته، اگر میخوای بشی زنده بی نفس باید خالی کنی سر از هوس. هر دوتا اینا میدونی که همدیگه رو دارن تعمیم میکنن. بله خواهش میکنم.
تشبیه خیلی خشنگی کرده، یعنی حتی نفس کشیدن هم برای انسان یه نوع نیازه، یعنی میگه بی نیاز میشه اگه بخوای زنده واقعی بشی، از اونم بی نیاز میشه.
بله خب این که نیاز خیلی جدی و مستمری هم هست و پنهان هم هست، یعنی مثلا ما متوجهش نیستیم، اینقدر فراوانه و استمراری شده که ما اصلا نمیدونیم داریم نفس میکشیم. ولی اینا اشاره ظریفی بود. رضا ارادت من خالی کنی سر از هوس، این دوتا ببینید با هم دیگر، خالی کنی سر از هوس، گردی تو زنده بی نفس. حالا برعکس کنید، گردی تو زنده بی نفس، خالی کنی سر از هوس. یاهو نگو ایزان سپس، آه خیلی خطری شد این حرف، چون غرقه یاهو شوی. دیگه نمیگی دریا، کی میگی دریا؟ موقعی که قطره ای میگی دریا. وقتی که دریا شدی که نمیگی دریا، خودت دریا شدی. خیلی حرف سنگینه، خیلی حرف هم ظاهرش کفرآمیزه، شلاق باید زد به مولانا با این حرف، حرفای کفرآمیز. بله تا یاهو نگویی زین سپس دیگه او رو صدا نمی کنی، خب برای اینکه خودت او شدی. دقیقا ببینید مقام منصور حلاج، منصور حلاج وقتی که گفت انا الحق، گفتن تو داری کفر میگی، تو کافر شدی، خونت هم مباحه. گفت آه من نمیگم من خدا شدم، میگم خدا، من تمام در وجود خدا مستهلک شدم، اوست الان در من داره کار میکنه، من نیستم دیگه. اینا نفهمیدن، گفتن نه اصلا تو داری ادعای خدایی میکنی. زدن پدرش هم در آوردن و بیچارش کردن. یه سری از این عرف ها خب اینو بارا گفتیم. بله درست،
باز با این خدا و آفریدش فاصله هست.
یاهو، بله گفته بودیم، یاهو نگوی زان سپس چون غرقه یاهو شوی، هر خانه را روزن شوی، هر باغ را گلشن شوی. این همه جا میتونی روزن، این مدخل ورودی پیدا میکنی و همه جا میتونی بری، چون روح میشی دیگه، روح از دیوار میره، شیشه میره، همه جا. ببینید حالا، آره ما اینا رو گفتیم، یه خورده احتیاط میکنم، چون ممکنه که به قول مولانا میگه که ممکنه به بد برداشت بشه. اگه ببینید همین انالحق حلاج رو بالاخره این برداشت بود، این ظاهر قصه رو نگاه کردن، او رو متهم به کفر کردن، سرش هم بردار بردن. او ولی یه عده میفهمیدن که این که این داره میگه چیه، و بعد مولانا بدتر از اون رو گفت، کاری باش نداشتن. اتفاقا یه بار خدمت شما عرض کردم دیگه که میگه پسر این در واقع سلطان ولد نقل میکنه، خب میدونی سلطان ولد پسر بزرگ مولانا بود، از عرفای بعد از مولانا بود، مقام مولانا رو در واقع مقام دنیایش رو او تصرف کرد، همون مدرسه بود، همون دستگاهی که او داشت، و اتفاقا روایت کرده سرگذشت پدرش رو، قبلش و بعدش و ملاقات باشن، همه رو با شعر ایشون بیان کرده. شعرش هم خیلی ساده، با مثنوی، با همون شیوه مثنوی. ایشون میگه که من از پدرم سوال کردم یه روز در خلوت که پدر، گذشتگان یک دهم این حرفا هم نزدند، زلشون بردار رفت، شما چرا این حرفای سنگین میزنید، کسی باتون کار نداره؟ واقعا کاری باش نداشتن به اون معنای جدی، نه حکومت نه فقهای وقت. اختلافات بود، نه اینکه نباشه، ولی جدی نبود حکومت ها که اصلا. مولانا فکر چه جوابی داد؟ جوابی که مولانا داد گفت که دور ما دور عاشقی است. دو هم گفت دور قبل دور اونها دور عاشقی بود، دور ما دور معشوقی است. یعنی من معشوقم، معشوق که آسیب نمیبینه، که عاشقه که چوب میخوره، معشوق که کاری ندارن. بله خواهش.
خب عرفا جوری صحبت میکنن، شما میدونید یه دو تیغه را میرن، یعنی دو پلوه، یعنی مولانا رو وقتی دقشه بگیری میتونه یه جورم توجیه بکنه، ولی ما داریم تو خود قرآن میبینیم صدایی که برای فاصله بین ما و خودشه، مرگ، جهنم، بهشت و نهایتا جنتی که در مقام جنتی
حالا ببینید اینو ما گفتیم قبلا هم دیگه، عرض کردم اون غزل معروف مولانا رو که شرح میکردم من چی گفتم؟ اونو بیت آخر چی گفت مولانا؟ گفت که آره این هست ولی جان پدر هیچ مد. اینو مکرر گفتن اون تو خیلی ظریفه، فهمش لطیفه. خب برای من که خدا نیست، اگر یه چنین ادعایی بکنم خب معلومه که نمیپذیرش کرد. اما من میتوانم به جایگاه خدایی دست پیدا کنم با چی؟ تصرف، با از کنم تخلق به اخلاق او، یعنی دارای ویژگی های او بشم، خوب توانمندی های او هم دارم. لذا اونجا هم مولانا وقتی که وصف عشق رو گفت اون غزل که شهر دادیم برای شما عزیزان، اونجا همینو گفت دیگه. بعد اون شنونده که خودش بود، خودش داشت برای خودش میگو، یعنی عقل این و عشق دارن با هم گفتگو میکنن. اونجا مولانا در مقام عشق داره حرف میزنه با عقلش، عقله رسید به یه جایی که گفت که آقا اینایی که شما داری میگی، این ویژگی هایی که داری بیان میکنی، این اوصافی رو که از اون موجود داری بیان میکنی، این اوصاف خداست، این طوریه. گفت بله هست، ولی جان پدر صداش در نیار. همینه. خب حالا اینه، مهم هم نیه، خیلی فرق نمیکنه، مهم اینه که این فضا برای ما تا بی نهایت بازه دیگه. خب حالا ما چه اصراری داریم خدا بشیم؟ وقتی که راه تا بی نهایت بازه، بیا برو دیگه، حالا تمام قدش هم برو. بله. خب حالا اینا دیگه میره با تو حوزه و حوزه بحث های فلسفی که به هیچ جایی هم نمیرسه.
اصلا ما حق جانب پدری که الان حق داریم
بگیم، یعنی واقعا میتونیم. والا من به اون حالت و مقام دست پیدا نکردم، ولی گفت دیگه آقای بدتر از اونشه که یادتون باشه، خود بایزید بسطامی یه بار گفتم داستان بایزید رو براتون خوندیم، شعر دادیم، مولانا هم آورده که این یه شب یک چنین ادعایی کرد و بعد فردا صبح در حالت سکر این ادعا. ببینید اون لحظه این آدم اینها، اینه، خوب دقت کنید، این نه اینه که دائم اینه، اون لحظه اینه، حالت سکر که پیدا میکنه دیگه خودش نیست که حرف میزنه. مولانا ببینید فراز و فرود داره، شما آثار مولانا نگاه کنید میبینید یه جایی در اوج اوجه که اصلا تصور معمولی نمیرسه به اونجا، یه جاهایی هم فرود آمده خیلی زمینی شده. خودش هم میگه که چاه گلالود شده، در چاه رو ببندی بریم دوباره آب صاف بشه بیایم. ببینید اونجاهایی که اوج میگیره حالت سکره، اون خودش نیست که دیگه داره میگه، داره بیان میکنه، یعنی عقل اونجا دیگه ساقط شده. اون حالت بود که به اصطلاح منصور گفت انالحق، نه اینکه این دائم انالحق بود که. کما اینکه بایزید بسطامی هم همینطور شد دیگه، یه شب در جمع دوستان و حالت سما و اون گرمای حرارت عاطفی چی معنوی که به وجود آمد، اوج گرفت در حالت سکر، گفت من خدام. همین بایزید بسطامی خودمون، صبح که حالش خوب شد، عادی شد، اومدن بهش گفتن که شو همین شاگردی که شب پیشش بودن دوستانه، گفتن آقا تو دیشب همچین حرف زدی، حواست باشه اینو تکرار نشه، یه سر برباد میره. گفت من کی همچین، آره گفت من کی همچین، گفت من اصلا همچین حرفی نزدم، گفت من نه من همچین حرفی نزدم. خب همه شاهد بودن، چرا میگفت من هم دروغ که نمیخواست بگه، انکارم نمیخواست بکنه، اون نبود دیگه، اون آدمی که دیشب اون حرف زده نبود، اون حال نبود. گفت من نزدم. گفتن چرا؟ اینا این همه آدم شاهدن که تو همچه حرف زدی. گفت چی؟ گفت ببینید از این به بعد دشنه بردارید با خودتون بیارید، دشنه زیر لباساتون همه یه دونه خنجر بیارید با خودتون، اگر من در همچه حرفایی زدم معطل نکنید، بیزنید منو نابود کنید. برای اینکه خودش هم میدونه اینجور کف گفتن بایستی بالاخره به نابودی منتهی بشه، و اینا این کار کردن. شب بعد یا مدت بعدی که این مجلس تکرار شد، این اتفاق افتاد و باز دوباره ایشون شروع کرد. بدتر از این من براتون خوندم، توضیح دادم خیلی مفصله، الان ابیاتش یادم نیست. بدتر از این اتفاق افتاد و چیزای سنگین‌تر از این گفت و اینها شروع کردن با دشنه زدن. میگه وقتی که میزد دشنه به خود فرد میخورد، میزدن به قلب بایزید بسطامی، میدان قلب خودم سوراخ شده، میزدن به شکم بایزید، میدان شکم خودم سوراخ شده. اینا رو که گفتیم براتون. چرا بابا من اینا رو شرح دادم؟
گفتم چند تا شما میرید دیگه جای دیگه
زمان آیات بهش بله اینم درست بله اشاره درستی کردن. ببینید پیامبر هم در حالت سکر دریافت میکرد وحی رو، یعنی هیچ موقع پیغمبر در تمام روایاتی که در این مورد موقعی که وحی نازل میشد وجود داره، چه عایشه جناب عایشه نقل کرده که دیگه نزدیکترین کسی به پیغمبر بوده، یا جناب خدیجه حضرت خدیجه نقل کرده، یا علی ابن ابی طالب که بچه بوده و در دامان پیامبر بزرگ میشه و همیشه ندیم و همراه او بوده نقل میکنه، و بعد دیگران دیگر صحابه همه میگن هیچ موقع در حالت عادی پیامبر بهش وحی نمیشه، یا نه برعکسش تا اون به اون حالت نمیرسید وحی نمیشه، یه حالتی فوق‌العاده‌ای پیدا میکرد که حالت غش و ضعف بود، خودش نبود و اونها سرازیر میشد بریخت. حالا
آدمی که آیات قرآن بهش میامد تو خیلی از جاها بعضی مواقع اشتباهاتی میشد که خدا من تو قرآن انذار میکنه بهش، و ارزش پیغمبرم به اینه که آدمی مثل من و شما باشه که این مسیر رو تونسته باشه تهی بکنه و
حالا کفر بگید آقای خود. اگر شما نگران نیستید کفر بگیده. بله شما کیو
اینجا من یه چیزی یادم افتاد که اگه یادم نره خوبه بشنوند. اون موقعی که برای پیغمبر وحی من تو کتاب خانم خدیجه خوندم، به خانم خدیجه بیشتر مقام پهلو شد، بعدا متوجه میشد که حالت پیغمبر عوض میشه، متوجه میشد وحی میاد، بعدا میگفت که جبرئیل، خانم خدیجه میگفت جبرئیل کجاست، میگفت سمت چپ ماست. خانم خدیجه هیچ موقع پیغمبر چیز رو جبرئیل بعدا میگفت الان کجاست صحبت الان، میگفت الان سمت. یه دفعه خانم خدیجه میره تو بغل پیغمبر میشینه میگه الان جبرئیل کجاست، میگه دیگه الان نیست. تو اون لحظه ای که چپ و راستش بود میگفت الان، یعنی صحبت هایی که تو کتاب اومده ها من
نکردم، میگه وقتی تو اومدی جبرئیل رفت.
آره اون لحظه ای که یعنی امتحان میکنه خانم خدیجه، امتحان میکنه ببینه تو این حالت چجوریه، میگه الان دیگه جبرئیل
نیست، زمینیش کرد دیگه.
آره نه این نوشته شده تو کتاب خانم خدیجه اومده،
رفت تو
اینا
بله. حالا ببینید اینا، آره این نکات در اومده، نمیدونیم به ساعت و سقمش چقدره. بله حالا به نماز داریم نزدیک میشیم، در مورد عایشه هم این مطلب هست که پیامبر، البته خب اونا تفسیر زمینی کردن که من قبول ندارم، اینو شما قبلا نرس کردم، پیامبر مکرر این رو تکرار میکرد، میگفت که به عایشه میگفت که کلمه اینی آهمه ای را نینید که ایشون بور بود، همیرا موهاش هم بلند بود، یعنی تقریبا نژاد غربی داشته عایشه و خیلی هم زیبا و جوان بوده، اولاد هم مورد علاقه پیغمبر بود. آره ایشون وقتی که شرایط نمیدونم روانی و روحی که برش پیدا میشد، این مکرر اومده که صدا میکرد میگو کلمه اینی یا همیرا، اسمشو گذاشته همیرا به خاطر همون رنگ بلند که داشت، و کلمه اینی آهمه را بیا با من حرف بزن، این بیا با من حرف بزن رو بعضی ها گفتن خیلی آسمانی میشده برای اینکه زمینی بشه و بیاد پایین، این رو دعوت میکرده بیا با من حرف بزن، این رو من خیلی نمیپسندم. نه اتفاقا بسی صحبت عشق داره میکنه، وقتی که از نگاه مولانا حرف بزنیم میبینیم که همش یکیه، اونا وقتی میگه با من حرف بزن داره معشوقه که داره با او حرف بزن. حالا بگذاریم دیگه، داره به از آن نزدیک میشیم، دو سه بیت مونده من اشاره سریع بکنم و رد بشیم دیگه. گفت هر خانه را روزن شوی، هر باغ را گلشن شوی. خب شما دیگه هر مجا راه میتونی پیدا بکنی، هر باغ را گلشن شوی، گلشن باغ شما میشی، یعنی باغ انسانها شما گل اون باغ انسانها میشی. با من نباشی من شوی، چون تو ز تو بی تو شوی. با من نیستی، ولی در این حالتی که اتفاق میفته با من میشی و چون توز تو بی تو شوی و توهای تو یا منهای تو همه از میان میرون و مبدل میشی به اون من حقیقی که منم، من خدا هستم. در سر در زمین چندان مکش، سر را برآور شاد و کش. حالا یا شاد و خش بوده، من الان غزل رو نمیدونم، من کش نوشتم و احتمالاً هم همین کشنده، یعنی کشن به معنای کشنده. خب سر در زمین چندان مکش، میگه اینجوری نگاه نکن، خوری نگاه بالا، نگاه تو پایین نکن. این حرف اون خوشه، بله. حالا خب ما یزدیا به خوش میگیم خش، میگیم چقدر این نون خشه، چقدر این مثلا غذا خشه. خوش رو فاکتور گرفتیم مخففش میکنن تو اون زبان اصیل فارسی، خیلی از کلمات مخفف میشه به خوش، مثلا میگن خش، وابش میفته. به آب میگن او، مثلا گو. نه کوتاه مختصر کردن، نمیگم زبانه، مختصر. خب حالا داشتیم چی میگفتیم؟ نذاشتید دیگه. سر ببینید، وقت داره میگذره. مولانا شمس تبریزی یکی از این دوستانش که مثلا ادعای صوفیگری رو داشت و مقامات صوفیه رو هم مثلا طی کرده بود و اینها، یه روز صبح دیدش، قبلا هم به شما گفتیم، گفت که خب چه خبر ها، اصلا تا یکی از عرفای معروف هم هست، میگه که فکر کنم همون اوحد الدین کرمانیه، میگه که داشتم میرفتم دیدم که در یه برکه آب خیره شده، داره شب نگاه میکنه تو این آب، گفت سرشو انداخته پایین، گفتم چیکار میکنی؟ گفت در آب چهره ماه میبینم. خوب دقت کنید به این حرف، این شمس بی خودی شمس نشده ها. گفت اونم اوحد الدین رو برید بخونید، زندگی نامش آدم خیلی بزرگی بود. گفت که اگر دومل به گردن نداری، دومل این زخمای قدیم بود شرک میشه، گفت اگر دومل به گردن نداری چرا بالا نگاه نمیکنی ماه رو میبینی؟ چرا تو آب میخوای ما رو؟ چرا با واسطه میخوای خدا رو ببینی؟ چرا بی واسطه این کار نمیکنی؟ این از ذهن خودت حلاجی میکنی، به واسطه عقل میخوای بفهمی؟ نمیشه، با دلت بری، یعنی مستقیم نگاه کردی. اینجا هم دقیقا مولانا داره همین رو میگه، میگه در سر در بله سر در زمین چندان مکش، اینقدر نگاه نکن پایین، سر را برآور شاد و کش. آره با خوشحال از اونجا بالا نگاه کن، افق دیدت وسیع کن، کش به این معنی تا تازه و خندان و خش چون شاخ شفتالو شوی. این شاخ شفتالو برای اینکه بالا نگاه کرده. شما چرا حالا شفتالو رو میگه؟ برای اینکه توی این درختای میوه شما تو بهار نگاه کنید، شفتالو از همه پر گلتره، از همه پر گلتره، همه هلوه دیگه. ولی خب بسیاری از گلهاش میرزه به میوه تبدیل میشه، اما چنان این گل انبوه داره که شاخه دیگه پیدا نیست، فقط شما گل رو میبینید. این دقت کنید همسا، تا تازه و خندان و خش، یعنی کل وجودت میشه گل، چون شاخ شفتالو شوی دیگر نخواهی روشنی، دنبال نور دیگه نمیگه، خودت چراغ شدی دیگه، دیگر نخواهی روشنی از خیشتن گردی غنی، خودت نور میدی، خودت روشن میکنی جلو پای خودت رو، چون شاه مسکین پروری، چون شاه مسکین پروری، چون ماه ظلمت جوشه. یعنی مثل پادشاه دارنده، انقدر دارنده میشه که دنبال نیازمندان و فقرا میگردی که به اونا بکمن، و انقدر قوی میشی، انقدر نورانی میشی مثل ماه که دنبال تاریکی میگردی، تاریکی کجاست بیا من روشنشون. میدید کجا میرسه وجود آدم، انقدر ارزشمند میشه و اثرگذار. تو جان نخواهی جان دهی، هر درد را درمان، دیگه تو دنبال جان نیستی که، چون خود جان شدی، و نه تنها جان شدی بلکه جان بخش هم شدی، مثل عیسی شد. عیسی حیات میداد، جان میداد دیگه، یعنی زنده میکرد. تو جان نخواهی جان شوی، هر درد را درمان شوی، دیگه خود دارویی اصلا. درمان کننده دردها. مرهم نخواهی زخم را، ببینید دنبال مرهم گذاشتن زخم نیستی. چرا؟ چون این زخم رو نفع خودت میدونی دیگه، میبینی خود زخم را دارو شوی، اصلا خودت داروی زخم خودت میشی. و میدونید در مثلا ببینید این حیوانات که دارن فطری عمل میکنن، اینا حالا شما چهار تا گربه و سگ و اینا رو جمع کردیم ما دور خودمون و اینا دارو میدیم و نمیدونم رسیدگی میکنیم و یه تشکیلات پزشکی هم برای اینا درست شده و این نداره، ولی این همه حیوانات و موجوداتی که در دنیا هستن اینا کدومشون دارو دارن؟ یعنی کدوم دم و دستگاه پزشک و دارو دهنده و اینا که ندارن، که طبیب خودشون خودشونن. تو این جهت اما جلوترن. چرا؟ برای اینکه فطری عمل میکنه. دقیقاً اون گربه وقتی که یه بیماری پیدا میکنه، من دیدم حالا تجربه که دیدم، خودش میره یه چیزی پیدا میکنه و اون مشکلش رو حل میکنه، خودش سگه خودش رو درمان میکنه. همه اینا اصلا این همه مار و مور و عقرب و همه چی توی بیابونا پره، اینا چجوری دارن زندگی میکنن؟ چجوری دردمند نمیشن؟ چرا؟ اونا هم غذای بد میخونن، اونا هم اشتباه میشن، اونا هم سرما میخونن، اونا مشکلات دیگه پیدا میکنن، اما درمانشون رو فطری از طبیعت میگیرن حل میکنن، هیچ پزشک هم نمیخونن. ما هنو به اونجا نرسیم. میگه اگر به اون مقام دست پیدا کنی، خودت هم داروی خودت میشی، هم درد میشی هم درمان میشی. به قول بابا طاهر، گفت هم دردم توی هم درمانم توی، یه مشکل من اینه. خب خداوند همه شما سلامتی، عزت و توفیق عنایت کنه.